مرسی الهام جان، با سلام امین هستم. یه معتاد، امیدوارم که حال همگی خوب باشه، عصر خوبی رو پشت سر بگذاریم. همونطور که گفتن، این موضوع کارگاه امروز ما کار گروهی هست و ما جلسه رو با دوست خوبم نریمان شروع میکنیم و از نریمان خواهش میکنم که بین 4 تا 5 دقیقه سوالی که روی صفحه میبینید هدف اصلی کار گروهی چیست رو برامون باز کنید که بعد سراغ مشارکت و نظرات دوستان بریم. نریمان جون، اگه امکانش هست میکروفون تو باز کن و خودتون صحبت بفرمایید.
سلام میکنم، من نریمان هستم. اتاد صدای من میاد همینجا؟
بله، صداتون واضح و خوب میاد.
خیلی سلام میکنم، من نریمان هستم. معتاد، اول خیلی ممنون که دعوت کردی. یه عذرخواهی به بچه ها، من بدهکار هستم. یه بار دیگه برای اینجا برای گردانندگی میخواستم بیام که ساعتها رو من اشتباه دیدم و من ساعت رو اشتباه گرفتم و به هر حال عذرخواهی هامو کردم و بچه های مسئول کارگاه من اینجا به هر حال به گروه هم یه عذرخواهی میکنم. خوشحالم که بین شما هستم. در واقع گروه، بریم سراغ سوال رو یه ذره باز بکنیم، بچه ها جهت بگیرن ببینیم راجع به چه مسائلی باید امروز مسئله گروه عضویت در گروه در واقع خیلی یک انتخاب نیستش برای ما برنامه ها. یعنی تمایل به عنوان میل به عضویت، به عنوان شرط عضویت، میتونه یه انتخاب باشه، میتونه کسی انتخاب کنه که تمایل داشته باشه یا نداشته باشه به عضویت. ولی وقتی به عضویت NA به ساب وارد جلسه NA میشه و عضو جلسه میشه، دیگه خاناخا عضویتش در یک گروه رو با حضورش داخل اون گروه در واقع ثابت کرده و چون داخل NA هیچ چیزی به انفراد صورت نمیگیره. تو دنیا هیچی به انفراد صورت نمیگیره، ولی حالا ما نظرمون روی برنامه است. انفراد صورت نمیگیره، به خاطر همین دیگه عضویت در یک گروه امری واقعا اجتناب ناپذیره، یعنی یک جبره در واقع تا یک انتخاب مثلا آگاهانه یا اینا. ولی اینکه موندن داخل یک گروه و کار گروهی کردن، کار گروهی آگاهانه کردن، اون یه موضوع دیگه است. ببینید، ما یک گروهی در واقع یک کار گروهی رو میخوایم انجام بدیم، حالا از برگزاری جلسه هست، از به وجود آوردن یه ساختار، از گردوندن یک کمیته فرعیه، یا همینطور به شکل‌های مختلف، یا به هر حال یک کار گروه کوچیکی که تو جلسه مثل نمیدونم به طور مثال تولد یک گروه رو میخوایم بگیریم. اینکه هدف اصلی کار گروهی بستگی داره به ماهیت اون کار گروهی، یعنی برای چی ساخته شده، چه تعریفی از کار گروهی داریم، برای چه هدفی درست شده، چه مقدار طول میکشه، آیا این هدف بلند مدته، آیا این هدف کوتاه مدته. ولی به هر حال کار گروهی در واقع دو تا هدف و دو تا تأثیر و دو تا هدف و پشت کنار هم داره. یکی که چه تأثیراتی روی یک عضو و چه هدفی برای یک عضو تعیین میکنه به عنوان کسی که وارد یک کار گروهی شده، و مجموعاً چه هدفی در خود ماهیت اون گروه یا اون تصمیمی که گرفته شده یا اون گروهی که به وجود اومده هست. این دوتا هدف در واقع میتونن در گاهی در تضاد، گاهی در کنار هم باشن. میخواستیم بچه ها به این فکر کنن بیشتر که به هر حال کار گروهی چه هدفایی رو در واقع میتونه دنبال کنه. هدف اصلی رسوندن پیامه، ما این که اصلا تردیدی درش نیست، اون هدف اصلی برنامه است. ولی سنت پنجم مسئله‌ای که عنوان میکنه اینه که میگه هدف اصلی ما رساندن پیام به معتادی است که در عذاب است. پس یعنی تنها هدف نیست، این یک هدف نیستش داخل برنامه، ما تک هدفی نیستیم. ما یه هدف اصلی داریم و هزارها صدها هزار هدف در واقع فرعی که به اون هدف اصلی کمک میکنه، در راستای اون هدف قرار میگیره، زیر هژمونی و زیر قدرت اون هدف قرار میگیره و ابزاریه برای در واقع یه هدف میتونه خودش یک ابزار باشه برای رسیدن به اون هدف. پیچیده نیست، همه ما درگیر این مسائل چه تو گروه هامون چه تو بهبودی شخصیمون با درگیر با کار گروهی هستیم، ولی مشخصا بچه هایی که تجربه کار گروهی دارن میتونن اهدافی که در جهت این کار گروهی بوده رو و اینا رو به اختصار درها توضیح بدن. بخش های مختلف این هدفمندی رو داخل کار گروهی ما ببینیم، تجربه های مختلف رو بشنویم و به موضوع اینه که ما باید میخوایم در واقع، یعنی من خودم فکر میکنم، بذارید من شخصا بگم، از طرف کمیته کارگاه صحبت نکنم، از طرف شخصا در واقع برای کار گروهی باید برای من دو تا ماهیت داشته باشه. یکی این که بتونه مشوق باشه برای بچه هایی که دوست دارن کار گروهی بکنن، دوم برای کسایی که کار گروهی میکنن ولی آگاهانه وارد بشن، چالشاشو ببینن، هدفاشو ببینن، نکات مثبتشو ببینن، مسائل داخلیشو ببینن تا با یک انتخاب آگاهانه‌ای برای کار گروهی روبرو باشن و تمایلشون به کار گروهی بیشتر بشه. من فکر میکنم این در واقع اگر که ما به یه ذره به این آرمان نزدیک بشیم، فکر میکنم حضور میتونه حضور ما اینجا یه تأثیر مثبتی داشته باشه. خیلی ممنون امین جان.
امین صدات بسته است. امین
ببخشید. خب دوستان، صحبت های دوست خوبمون نعیمان رو شنیدیم. بین دو تا سه دقیقه لطفا نظراتتون رو برای ما بگید. نظرتون از هدف کار گروهی چیه؟ همونطور که سوال اینجا میبینید و دوستم نعیمان صحبت کرد از اینکه کار گروهی، ما اتوماتیک وارد انجمن که شدیم توی گروه شرکت کردیم و کار گروهی جذبه میخواد و امسالم. دوستم به ازاد دستش بالا بود، به ازاد هستی؟ زهی خانم شما میکروفون زهی خانم رو لطفا باز کنید.
سلام، روز همگیتون بخیر. اسم من زریه، من معتادم. خدا رو شکر برای امروز روز پاک. ممنونم از خدمت گذاران جلسه، ممنونم از سخنرانای عزیزمون. چیزی که راجع به این سوال منو به فکر وامی داره اینه که هدف اصلی کار گروهی چیست. من دوباره برمیگردم به یکی از در واقع شاخصهای بیماری اعتیاد، کاری که منو سالها تو انزوا برد، تو تنهاییم برد، خودمحوریه. من به عنوان یادم تکرو خیلی خیلی بلدم تکروی بکنم و خیلی از کارا رو در انتها خراب کنم. تو انجمن یه چیزی رو یاد گرفتم که باید بهبودی شخصی داشته باشم تا وارد خدمت بشم. اگر بهبودی شخصی رو تمرین کرده باشم و درکی ازش پیدا کرده باشم، میدونم که من در انتها قراره که وارد اجتماع خودم بشم به عنوان یه آدمی که کارهای نرمال انجام میده، نه افراط داره زیاد نه تفریط داره، که NA این زمینه تمرین رو در اختیار من میذاره. به چه شکلی؟ به عنوان خدمت کردن و کار گروهی. کار گروهی من میخوام تمرین بکنم که اگه توی خانواده ای زندگی میکنم، قرار نیستش که من کاملا خودم رو بکشم کنار و هیچ کاری انجام ندم و یا انقدر برم تو مسائل خانواده غرق بشم که به تنهایی شروع کنم همه کارها و همه مشکلات و همه سنگا رو خودم بردارم. خب اونجوری دوچار توقع میشم و اونجوری دوچار انزوا، یعنی افراط و تفریط مدام تو زندگی من بوده. حالا من اینجا کار گروهی میکنم میدونم که تنها نیستم، قرار منم یک قسمتی از کار رو انجام بدم، نه اجازه توقع میکنم، نه آدم ها رو بدهکار خودم میکنم، قراره که یاد بگیرم چجوری منم یک قسمت از این کار رو انجام بدم. کار گروهی به من یاد میده، تو سنت یک راجعش صحبت میکنه که من باید اتحادمون رو در نظر بگیرم، همه با هم یه انجمن داریم، اینو تمرین میکنیم، اینو زندگی میکنیم، اینو یاد میگیریم تا ببریم تو زندگی شخصی خودمون که انجام شدیم. هر کاری که ما تو اینه انجام میدیم زمین تمرینیه برای اینکه من رو تبدیل کنه به یک عضو سازنده تو اجتماع خودم، تو اجتماع واقعی. مرسی.
بسیار ممنونم ازتون. پس کار گروهی ما رو از خودمحوری ها دور میکنه. دوست خوب همیشگیمون آقا بهزاد کاپیتان، لطفا میکروفونشون رو باز کنیم. بهزاد جان گوش میدیم به صدا شما.
خسته نباشید، صدامو داری عزیزم؟
بله عزیزم.
قربونت برم، خوشحالم که هستید. کار گروهی که شما بهتر از من میدونید، سلوحه کار گروهی اتحاد، همدلی، همستانی، از خودگذشتگی، عدم خودمحوری، خودکامگی، ایثار و تمایل آگاهی و توانمندیه. شما بهتر از من میدونید که کار گروهی فوق‌العاده فواید زیادی داره. من بیمار آدم سوء استفاده‌گری هستم، همیشه تو کارهای فردی یه آدمی هستم از قبل کاری که انجام میدم سوء استفاده میکنم. کار گروهی جلوگیری میکنه از سوء استفاده‌گری. یعنی کار گروهی کار رو ساده میکنه. هدف که بین ما مشخصه، همه میدونید، رساندن پیام به معتادی که در عذابه. خب منافع هم مشترکه. منافع وقتی مشترکه، حفظ منافع مشترکم خب باز مشترک میشه. ببینید چقدر ساده، چقدر ابزار اصلا نزدیک به همه. بهره‌وری افزایش پیدا میکنه، تو سایه همکاری تنگاتنگ و همدلی و همفکری عزت نفس میاد بالا، خلاقیت اعضا میاد بالا، احساس تعلق بیشتری، کیفیت کار میره بالا، تعهد واقعا به تحقق اهداف میره بالا، چه میدونم احتمال خدمت‌های نیمه کاره ضعیف میشه، انگیزه خدمتی میره بالا، همدلی ایجاد میشه، روحیه خدمتی تقویت پیدا میکنه، خلاقیت نوآوری میره بالا، اعتماد بیشتر میشه و هزینه هم خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه و اتلاف وقت هم نمیشه. گرچه کار گروهی مشکلات خاص خودش رو داره و تو تایمش من صحبت.
بسیار ازت ممنونم بهزاد جون. بهزاد نظرشون این بود که کار گروهی باعث میشه که ما کمتر سوء استفاده کنیم. دوستان مثلا کار گروهی، یه گروهی تشکیل میشه که آدرس جلسات رو پخش کنه، یا یه گروهی تشکیل میشه کار آموزشی کنه. دوست خوبمون رضا هستن. رضا میکروفونشون رو باز کنید، بفرمایید. آقا رضا
سلام مجدد به همه دوستان و همدردم. منم رضا هستم، معتاد. چیزی که الان داشتم بهش توجه میکردم و فکر میکردم در مورد هدف اصلی کار گروهی چیست، این که خود انجمن ما اصلا کلن کلمه ای که اول هستش، انجمن خودش از یک نفر تشکیل نشده. تو تمام دنیا این انجمن هستش و همه عضو دارن، توی گروه کار میکنن، خدمت میگیرن و فعالیت میکنن. من خودم به عنوان یه معتادی که همیشه دوست داشتم خود محوری کنم، همیشه دوست داشتم فکر و عقیده خودم رو پیش ببرم و فکر میکردم درسته، توی برنامه توی گروه یاد گرفتم که تمرین کردم که اولین که بیام شرکت کنم از اون تکرویه یا اون خود محوری، بیام بیرون و با گروه شریک بشم. دو اینکه یاد گرفتم اون زمانایی که میبینم نظرات دیگران شنیده میشه یا برخلاف نظر من هستش یا موافق نظر من هستش، اونجا بتونم درست تصمیم بگیرم. در واقع اون تصمیم گرفتنه تو اون شرایط برای من قبلا سخت بود، ولی به مرور یاد گرفتم امروز بتونم تو کار گروهی با اعضایی که برخلاف نظر من نظرشونه بتونم با اونا به نظرشون احترام بذارم و بتونم یه کاری و مفیدی که وظیفه من هستش رو انجام بدم. کار گروهی چیزی که سنت اول اون از ما میخواد، اون اتحاد که میگه اتحاد ما حفظ کنیم اتحادمونو، و سنت دوم ما هم همینطور که به ما میگه که برای خدمتگزاری برای خدمتگزار خوب اینه که بهتر که بتونه تجربه دیگران استفاده کنه. ممنونم دوستان به مشارکت من گوش دادید. مرسی.
بسیار ممنونم از رضا. ما با صحبت رضا متوجه شدیم که کار گروهی میتونه ما رو با همدیگه هماهنگ کنه و به رسیدن یه فهم مشترک بینمون بیشتر کمک کنه. دوستان کار گروهی تو این 52 نفر کسی انجام نده که بدونم یکم مشارکت ها نمیدونم دست بالا نیست امروز.
همین جون ببخشید من دست نمیزنم، اجازه هست؟
خواهش میکنم. بفرمایید.
مرسی مرسی، ممنونم. ببین در واقع چیزی که من یاد گرفتم از خدمتگزارای قبل و توی انجام کار گروهی، چیزی که برخلاف گذشته من بود، زندگی گذشته من همش خودمحوری تکروی بود، ولی زندگی توی اینه زندگی گروهیه، در واقع اون همزادپنداریه بود توی کار گروهی، اون آموزش دادن و آموزش گرفتنه و در واقع میراثداری توی اینه از طریق کار گروهیه و در واقع این تجربیات سینه به سینه توی کار گروهی داده شده، امروز به اینجا رسیده، به دنیا اومده، همونجور که توی ادامه سنت ها خونده میشه، سنت ها وقتی به دنیا اومدن و باعث شدن که این گروه های ما بیشتر و قوی‌تر بشن تا بتونن از خودشون برای بقای خودشون استفاده کنن، و در واقع این کار گروهی من رو از خودمحوری دور میکنه و به جمع محوری میرسونه. چرا که همجور میدونیم نوشته شده که هر چقدر مدیران خوبی باشیم نمیتونیم در دراز مدت مدیریت کنیم، و همون اصل چرخهش توی کار گروهی این امکان رو ایجاد کرد که این میراث، این ارث تقسیم بشه، داده بشه به نفر بعدی، و این نفر بعدی تو حفظ و امانتداریش کوشا کنه، کوشا باشه و بده نفر بعدی، و این اصل کار گروهی بود. مرسی. برای من
بسیار ممنونم از همونطور که دوستم رحمان گفت، یکی از هدف‌های کار گروهی اینه که آموزش هم ببینیم. ببین مثلا من یه مثال میذارم، ما تو همین کار گروهی که میکنیم که امروز 20 جلسه شه، دوستانمون میگفتن آقا وقتی کسی مشارکت میکنه دستش بالاست، دستا رو کسی پایین نیاره به جز مسئولش، ولی خب خیلی وقتا این کار رو نمی کردیم و هر کی دستش میرسید این کار میکرد. ما متوجه شدیم، یعنی درستی که خودم گرفتم اینی که آقا منظم بودن خیلی مهمه توی کار گروهی. هدفش این که منم منظم بشم، یکم دقت بکنم که کی چجوری باید، فقط خدمتی که نه، حالا اینی که به اگه یه جای کم و کسر بود کمک نکنم، ولی مهم اینه که یکم نظم و استواتم پیدا کنم. خب حالا که دست بالا نیست من میرم سراغ دوستان.
من یه چیز کوچیکی رو اشاره کنم، دست ندارم. مرسی. حالا از دید من همه بچه‌ها کامل گفتن هدف اصلی کار گروهی چیست. من فکر میکنم هدف اصلی توی کار گروهی توی انجمن رساندن پیامه، پیام به معتادی که در حال عذابه، و تمام گروه ها با کاری که به صورت تیمی دارن انجام میدن رساندن همون پیام انجمنه، و این هدف اصلی یه کار گروهی میتونه باشه. یه نکته بود که، و دست برداشتن از منیته، من میرم کنار، به ما تبدیل میشم، احترام گذاشتن، درک متقابل، چیزایی که توی هدف یه کار گروهی میشه خیلی بهش توجه کرد. مرسی آقا.
بسیار از این ممنونم. دوستمون زهره، اگه امکانش هست میکروفونشو باز کنید و بعدم علی.
سلام، من زهره هستم، معتاد.
سلام.
من به مجرد اینکه دست بلند کردم، دوستمون دقیقاً حالا با یه ذره تفاوت داشت حرف منو میزد. منم خواستم همینو بگم که ما در واقع توی انجمن اولین چیز اینه که ما پیام برنامه رو میخواییم برسونیم به یک تازه وارد، و حالا همه اینجا شاید زمانی که وارد شدیم، من که خودم اینجوری بودم، من زمانی که وارد شدم توی انجمن معتادان گمنام 18 سال و 9 ماه پیش که اومدم، تمام فوکوسم روی در واقع آدم هایی بودش که از من قدیمی تر بودن، یعنی قدیمی بودن اون موقع، و در واقع همش نگاه میکردم ببینم اینا دارن چیکار میکنن که من یه ایرادی، یه اشکالی. و متاسفانه توی تمام این سالهایی که ما توی انجمن بودیم و تو کارگاه ها و تو کمیته ها و تو خدمات و این هم بودیم و این هم هم سنت و مفهوم و اینها کار کردم، ولی متاسفانه خیلی چیزا دیدیم که پیام که نبود هیچ، خیلی هم رفتن و دیگه بر نگشتن به خاطر رفتار من نوعی. و خیلی مهمه که من توی جلسه چه رفتاری رو داشته باشم. این در واقع حالا برمیگرده به اون اتحاد و وحدتی که ما داریم. من با شما چجوری رفتار میکنم که حالا مثلا 4 روز زودتر اومدیم، شما با من چه رفتاری رو میکنید توی خدمت ها، و این پیام درست رسوندم. و همش هم برمیگرده حالا به قول دوستامون که صحبت کردم، به این که نمیدونم، من فکر میکنم که وقتی که تواضع و فروتنی نداشته باشم و بخوام که همش با کله خودم راه برم و خواست و اراده خودم شخصیمو بخوام لحاظ بکنم توی حالا در واقع گروه، خب مسلما اون پیامی که باید برسونم نمیتونم برسونم. وقتی اصلا نه فروتنی دارم، نه پذیرشی دارم، نه نمیدونم تسلیم هستم، هر کاری رو بر اساس خودمحوری میکنم، و به غیر از این که خیلی ها رفتن، شاید خود من شاید باعث خیلی ها شدم که رفتن و دیگه بر نگشتن تو این جلسات. به هر حال من فکر این حرفا ما باید رو خودمون کار کنیم که بتونیم توی یک گروه انقدر مواظب رفتار و گفتار و کردارمون باشیم. مرسی از وقتی که دادیم.
بسیار سپاسگزارم از پس تواضع و فروتنی هست که دوستمون. دوست بعدیمون همشهریم هستش. علی جان فقط من یه نکته بگم. آقا نریمان، بعد از کریم نوبت شماست که 10 دقیقه در مورد این موضوع صحبت کنیم. لطفا میکروفون علی آقا رو هم باز کنیم. دوست خوبم، علی جان میکروفون بازه.
سلام، من علی هستم، معتاد. خدا رو شکر میکنم بابت انجمن و معتادان و گمنام، و خدا رو شکر میکنم که اینجا هم پلی شماست. حالا من تون صحبت میکنم چون تو مغازم مشتری فعلا ندارم و میخواستم تجربه بگم. من روزی که وارد NA شدم با لبخند نیومدم تو NA. هیچ کدوم از ما با لبخند وارد NA نشدیم. من وقتی وارد انجمن شدم با یه دنیا بدبختی و ورشکستگی وارد شدم. خب بعد که پاکیم روز به روز میرفت بالا، چون من همه راه ها رو امتحان کرده بودم و بازم ته دلم بهم میگفت اینجا هم بهت کار نمیده، ولی با این که پاکیم روز به روز میرفت بالا متوجه شدم که اینجا یه کار گروهیه که داره به من کار میده. اینو فهمیدم. مثلا جلسات روحانی قدم، جلسات سنت، جلسات پرسش پاسخ بهم حال نمیدادن. فقط دوست داشتم جلساتی برم که توش مشارکت آزاد باشه. ولی به من میگفتن بشین. چون تسلیم بودم و خستم بود و هی پاکی روز به روز میرفت بالا، می نشستم و گوش می دادم و متوجه شدم که یک گروه داره به من کمک می کنه. یعنی تو گروه خونگی من که 40-50 نفر آدم توش بود و من اونجا رشد کردم، اونجا خدمت گرفتم، متوجه شدم که این 40-50 نفر همشون دست به دست هم نهادن که یک روز به پاکی من اضافه شد. بعد به من گفتن تو داری به ما هم کمک می کنی که منم پاکیمون یه روز بیشتر بشه. بعد من به خودم گفتم من چطوری دارم به اینا کمک میکنم. بعد متوجه شدم بعد که تو قدمات و سنت ها اومدم، گروه، هر گروه کار خودش انجام میده. تمام گروه ها کارشون اینه، هدفشون اینه که یک نفر وارد از این در بیاد داخل. حالا هر گروه به یه شکل. گروه شما تو انگلستان چون یک شنبه تعطیلید امروز کردید کارگاه، شاید یه گروه تو ایران این کار رو جمعه بتونه انجام بده، همون کار انجام میده ولی روزش فرق میکنه. پس بنا به شرایطی که شما تو انگلیس دارید این کارگاه رو راه میندازید. پس شما دارید به من کمک میکنید که من هم جمعه میتونم مثلا تو این کارگاه برم، همین هم به هم میتونم کارگاه برم. کارگاه هست. فقط من به عنوان یک عضو که سنت یکم ازش حرف میزنه، میگه وقتی میری داخل یک گروه میخوای تو اتحاد شرکت کنی، میخوای کمک کنی، این اونا به یک نفر دیگه همونطوری که به تو کمک شد عضو ناسازگار نباش، برخلاف گروه شنا نکن. اگر گروه تصمیم میگرفت یک کاری رو میخواست انجام بده و تو هم میدونی درسته، به خاطر غرایز شخصیت مخالفت نکن، منافع شخصیتو بذار بیرون، بیا تو کار این گروه شرکت کن، کمک کن. من همینجا تو همین شهرمون آدم سراغ دارم، نمیدونم دکتر، مهندس، رئیس بانک، نمیتونه وارد جلسه بشه. ولی از طریق من و از طریق یکی دوتا از اعضای دیگه داره مثلا ما به ما سبت سنت هفتم حمایت میکنه. میگه من درست پاکم، درست نمیام جلسه، ولی میخوام یه جوری کمک کنم، همونطوری که به من کمک کردن. پس نگاه کنید، ما به عنوان یک شخص، به عنوان یک عضو میتونیم کمک کنیم تو کار گروهی. پس من که بعد اومدم توی برنامه روش کردم و متوجه شدم اصلا گروه بیمار نیست. من متوجه شدم که اصلا گروه بیمار نیست، منم به عنوان یک عضو بیمارم.
متشکرم از دایی جان، قربانت برم. کریم جان در حد 3 دقیقه لطفا، بعد میخوایم بریم سراغ صحبت های دوست خوبمون نریمان. میکروفون کریم هم باز کنید.
سلام
شما بذارید اسمتون رو بنویسیم بعد
دوستان عبدالکریم معتاد، سلام کریم، خدا قوت میگم، چکتر و عزیز جلسه کارگاهیتون. میدونی من اتحاد و گروه، هدف گروه هدفمند کردن گروهه. یعنی یه معتاد هدفمند میشه تو زندگیش، متمرکز رو هدفاش میشه. ناکن تو برنامه معتادان گمنام یه تازه وارد یک اعضا رأی میده بیاد بشینه ریاست بکنه، اجازه خدمت بهش میده، از پایین به بالاست. این یه هدفیه، یه عشقیه برای تازه وارد. نگاه کنیم، من از هدف اصلی کار گروهی تأثیر نادن بر گروه های دیگر است. یعنی کاری نکنیم، هدفمون طوری نباشه از مسیر دور بشیم که بر گروه های دیگر تأثیر بد بذاریم، اسم اونا رو هم خراب بکنیم، گمنامی اون گروه ها هم بره زیر سوال، تو جامعه امنیت اون گروه ها هم خراب بشه. اینا یکی از هدفهای اصلی برنامه معتادان و گمنامه و ما باید رو این قضیه خیلی متمرکز باشیم که یه گروه یه هدفی داره طور تأثیر بذاره که گروه های دیگر هم رشد بکنن، نه باعث خراب شدن اون گروه ها بشه. متشکرم.
بسیار ازت ممنونم. حالا نریمان جان یه 10 دقیقه شما اگه ممکن هست این موضوع رو برای ما جمع‌بندی کنید لطفا. نریمان جان صدای من رو داریم؟
من مجدد میکنم، نریمان هستم معتاد. بچه ها خیلی بله بله صدای من نیست؟
بله صداتون هست، بفهم.
سلام میکنم مجدد، من نریمان هستم معتاد. مسئله کار گروهی و اساساً وارد یک مجموعه گروهی شدن و در جهت یه هدف یا اهدافی خدمت کردن خیلی مسئله چالش برانگیزیه، فوق‌العاده پر از چالشه. برای بعضی گاه تو مقطعات مختلف بهبودی چالش‌های خودشو داره، اینکه بهبودی همیشه یک مسیر یکسان نیست، میل به کار گروهی همیشه یک تمایل یکسان نیست، یک تمایل پیشرونده نیست، همینطور که یک تمایل رو به رکود میتونه نباشه. برای همین تو بهبودی، برای بهبودی من همیشه اینطوری بوده که کار گروهی در واقع یک جهتهای داشته، گاهی خیلی پایین اومده، میل کار گروهی از بین رفته، بعضی وقتا با انرژی کامل توی کارهای گروهی شرکت کردم، گاهی لجاجت روحانی کردم، به اینکه احساس میکردم این تصمیمی که گرفت شده، این گروهی که به وجود اومده برای اینکه انجام بده تصمیم ها خلاف اصول روبروشون وایستادم، مخالفت کردم و سعی کردم یه تیکر بردارم با اینکه کاملا با اون موافق نبودم، گاهی پس دادم و گفتم چون این کار روحانی نیستش من شرکت نکنم. ولی این مسئله ما نیست، کار گروهی خواستم بگم که یعنی کار به این ساده نیست که فکر کنیم که اوکی ما میریم داخل این کمیته و به سلامت میایم بیرون. بعضی وقتا وارد یک کمیته خدماتی میشیم، میبینی اصلا استعداد این کمیته رو نداری، بلکه تو قابلیتات برای یک کمیته دیگه ساخته شده. یکی میبینی تو کمیته نشریات میتونه یک کار گروهی فوق‌العاده مفیدی انجام بده، ولی تو کمیته اطلاع رسانی نه، بعضی برعکس. برای همین کار گروهی یا وقتی که به کار گروهی وارد میشیم، یکی از مهمترین اتفاقاتی که برای هر عضو نه و برای من افتاد، شناخت بیشتری از خیشتن خیش پیدا کردم، قابلیتامو فهمیدم، ضعفامو فهمیدم، متوجه شدم کجا تو مسئله روابط مسئله دارم، کجا نمیتونم آدم این استعدادو ندارم، کجا میتونم خیلی خوب عمل کنم. میدونی کار گروهی اگر ازش اجتناب کنی، یک بخش بزرگی از خیشتن شناسی که تو آخر برنامه خیلی مهم هستشو آدم از دست میده، یعنی اون فرصت براش پیدا نمیشه که خودشو خیلی خوب بشناسه. برای همین بچه‌هایی که تو محیطای خدماتی هستن به همون شکل خدماتو میشناسن، به همون شکل هم شناخت بیشتری از خودشون دارن. چرا؟ برای اینکه در مسیرهای خدماتی، توی گروه‌های خدماتی، توی کار گروهی یک جریان پیشرونده، یک جریان روحانی وجود داره و این جریان روحانی که داخل اونجا وجود همیشه وجود داره این جریان، و وقتی که تو ما با این جریان روبرو شیم و با این جریان همراه میشیم، در واقع در اون هم به سوی یک هدفمندی میرم، یعنی خاناخا من داخل یک جریانی هستم که این جریان هدفمنده، خاناخا فردیت من دارای هدفمندی میشه و خاناخا با اون جریان روحانی همراه میشم. همراه شدن با جریان روحانی یک گروه در واقع رشد روحانی به دنبال، و این رشد وقتی که ما ایستا هستیم و در کار گروهی نیستیم، این رشد به این سرعت و با این کیفیت و اون پیش نمیره. به خاطر اینه که مسئله است در واقع این فضایی که تجربه دارش درش مدام جریان داره، یعنی تبادل تجربه جریان داره و ما در جریان این تبادل تجربه هستیم، این هماهنگی ها رو یاد میگیریم. یک مسئله بود که داخل بهبودی شخصی من در مورد زندگی شخصی من بود و با گروه تقریبا این باورم عوض شد، خیلی مهم بود برام. من وقتی مدرسه میرفتم همیشه توی مدرسه چه تو دبیرستان، راهنمایی دبیرستان، دانشگاه، همیشه این ذهنیت رو داشتم. همیشه وقتی میرفتم روز اول مدرسه، روزای اول دنبال به وجود آوردن یه گروهی بودم دیگه، یه گروهی که شرارت میکنه، گروهی که یه تیم بتونه چیزها رو خراب بکنه اینا. به هر حال میگشتم ببینم که این بقیه این لاتاشون کیا هستن. چند روز اول رو میذاشتم فقط برای شناسایی آدمایی که میتونم باهاشون کار بکنم، و همیشه فکر میکردم که عضو مؤثر بودن یعنی حکومت کردن. من با مسئله با گروه نداشتم، مشکل این که منزوی نبودم، حالا بعدها شدم ولی منزوی نبودم. چرا بعدها شدم؟ چون این خاصیت حکومت کردن از دست داده بودم، کسی دیگه اجازه نمیده همیشه حکومت. ولی اگه با یه گروه همکاری میکردم، فقط شرط اصلیم این بود که من رئیس اون گروه باشم، نه کسی کار بکنه، زیر قدرت کسی کار بکنه. و اولین بار بود تو انه به صورت اجتناب ناپذیر جبری در یه محیطی قرار گرفته بودم که امکان حکومت کردن در محیط وجود نداشت، فقط امکان همراه شدن وجود داشت. باور من دیگه اجتماعی و همراه با اجتماع تغییر داد و این شخصیت منو شروع کرد به عوض کردن. این الگوی رفتاریه که من مؤثرم اگر حاکم باشم. این باور برای همیشه از من رفت. برای همین وقتی فردیتی که فکر میکنه که من مؤثر نیستم، چون مسئول کمیته نیستم، چون حرفمو نمیخونن، چون نظرات من اجرا نمیشه، ولی حضور فردیت در یک گروه حضور مؤثره. وقتی با جریان هدف همراه میشه و این طرح گذارا مخصوصا در تو سطح ساختاری وجود داره. برای چی؟ برای اینکه فکر میکنن اون سطح کیفی که تاثیراتشون داخل گروه های بالای ساختاری هست، اون به مرور اون تحت اون مؤثر بودن رو در گروه از دست میدن، در گروه های شخصیشون کم تقریبا از دست میدن، به خاطر اینکه خیلی ساختاری میشن، با یه فضای جریان دیگه روبرو هست. برای همین خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. من اینو میگم برای بچه هایی که ساختاری بود، اگر ما نتونیم یه تعادل کار گروهی، هدف گروهی، عضو مؤثر بودن، همراه بودن، حل شدن در کار گروهی رو در یه سطح رشد شخصی نگه نداریم، مجبوریم وقتی که برمیگردیم به جای مبدأ اولیه‌مون که گروه نه هست، جایگاهمون رو از دست میدیم یا دنبال جایگاهی میگردیم مشابه با همون جایگاهی که تو ساختار است. این چالش کار گروهی به وجود میاره. هر وقتی که من داخل ساختار بودم، سعی کردم اگه مسئول کمیته بودم یه ماه برگردم و تو گروه هم خدمت بکنم و دست از اون وضعیت ساختاری بر نمیگه. نمیخوام اینو حکم کنم برای همه، میخوام بگم تعادلی بین کار گروهی در سطح گروه، جایی که مبدأ بهبودی ما و تعادلی خدمت کردن در ساختارهای خدماتی است، باید همیشه حفظ بشه. وگرنه همون کار گروهی در سطح بالا میشه آدم از بین ببره. ببینید گروه جایی که ما وارد میشیم، ولی ساختار جایی بوده که خیلی ازش خارج شدن. به خاطر همین ما تا توجه به ماهیت کار گروهی مهمتر از اینه که تو در چه پستی و در چه گروهی در خدمت کدوم هدف برنامه داری خدمت میکنی. ارزش شناخت چه کار گروهی، شناخت قابلیت تو برای کمک کردن و موثر بودن در کار گروهی خیلی مهمتر از پست خدماتیه. به خاطر همین خدمت کار گروهی به همون شکل که میتونه رشد بیاره، میتونه شناخت بیاره، میتونه پیامو تحصیل بکنه برای رسوندنش، میتونه بزرگواری روحانی برای آدم بیاره، میتونه پذیرش انسانها رو به عنوان اونطوری که هستن بکنه، بحث کردن یاد میگیریم چجوری فکر کنیم داخل یک کار گروهی، اینا رو میتونه بیاره. به همون شکل میتونه چالشی باشه برای اینکه تو رو از انه ببره بیرون. برای همین شناخت کار گروهی، ماهیت خدمت، ماهیت کار گروهی در ماهیت خودشه که ارزشمنده. اون باید برای من معنا پیدا کنه، اون هدف اصلی باید در کار گروهی باشه تا من بتونم تو مقاطع مختلف در جایگاه مختلف با شرایط مختلف یک انسان گروه، یک فرد گروهی بتونم زندگی بکنم تو اینه و بمونم اینجا. فکر میکنم من وقتم تمومه. خیلی ممنون امین که میگی به من، چون من وقت رو نمیتونم هم بگیرم هم حرف بزنم. خیلی ممنونم.
متشکرم از من، بسیار نکات مهمی رو نوشتم اینجا، متشکرم. با مثال خوب دوستم سیامک، ما ازش خواستیم که سیامک هم نظرش رو در مورد این موضوع با ما مطرح کنه. سیامک جان تشریف دارین؟
بله با اجازت. سلام.
سلام سیامک، خوبی؟ من سر در اختیار شماست، بفرمایید.
در رابطه با همین هدف گروه؟
بله، همون که همه هم شده با
بله بله. من سیامکم معتاد، اول از همه خدا رو شکر که پاکم و اینجا هستم، دوم از شما ها که بالاخره از من خواستیم تا بیام اینجا و یه خدمتی داشته باشم تشکر میکنم. من اگه بخوام در سری رو صحبت کنم، به هر حال مسئله سر اینه که ما برنامه‌مون کلن به صورت گروهی، همه کاراش، همه فعالیتاش، چه تو بعد بهبودی چه تو بعد خدمت. حالا من البته سوالا رو که قبلا نگاه کردم مثلا فرستادم، من بیشتر برداشت این بود که شاید در رابطه با خدمت کردن، یعنی تمرکز کارگاه بیشتر روی خدمت کردن باشه، اما فرقی هم نداره. به هر حال ما همه کارامون به صورت گروهی انجام میدیم. کار گروهی یعنی این که یه تعداد آدم، یه تعداد افراد دور هم دیگه جمع بشن، سعی کنن یه کاری جمعی انجام بدن، که ما این کارو تو گروهمون برای بهبودی انجام میدیم، به کمک راهنمامون انجام میدیم، به کمک همقدمیامون انجام میدیم. تو خدماتمون هم همینجوره. تو خدمت NA هیچ خدمتی نیست که کسی قرار باشه به تنهایی انجامش بده، همه چی به فرم کمیته و کمیته فرعی و کارگروه و کارهای گروهیه. و یکی از هدفهای کار گروهی و نیازهای انجام کار گروهی اینه که ما هممون متقابلن و همگی نسبت به هدف گروهمون متحد بشیم. حالا چه تو بوده بهبودی که باید نسبت به هدف انجام معتادان گمنام که رسوندن پیام به معتاد در حال عذاب متحد بشیم، هم اگر که داریم خدمت میکنیم، توی ساختار داریم خدمت میکنیم، توی کمیته داریم خدمت میکنیم، هدف اون کمیتمون، هدف اون کارگروهمون باید مشخص بشه و ما لازمه برای موفقیت نسبت به اون هدف متعهد بشیم، همونجوری که تعهدمون رو نسبت به هدف انجمن که سنت پنجشه همیشه حفظ میکنیم. و کلن تو کارهای گروهی ما سعی میکنیم و یاد میگیریم. من سعی کردم مثلا اینجوری بوده که به صورت جمعی، به صورت گروهی با مشکلاتی که در راه رسیدن به هدفمون وجود داره برخورد کنیم. یعنی اگر مشکلی سر راه ما هست، اگر چالشی واسه ما به وجود میاد، هیچ وقت یکی از ما تنها نمیتونه حلش کنه و باید تو فرم گروه چه توی گروه عادی و بهبودی یعنی چه توی ساختار، به صورت جمعی ما باید با چالش‌هامون روبرو بشیم و سعی کنیم اگر مشکلی سر راه رسیدن به هدفمون وجود داره اونو از سر راه برداریم. و نیاز انجام این کار اینه که من لازم تعهد متقابل داشته باشم، به این معنی که هم خودم رو در کارهایی که دارم انجام میدم پاسخگو بدونم، هم دیگران در مورد کارهای گروه هم. یعنی اینکه من اگر یه گروه خونگی دارم توی جلسه شرکت میکنم، اینکه این جلسه من، اینکه این کارگروه من تا چه حد کارهایی داره، هم من توش مسئولیت دارم و باید پاسخگو باشم، هم تو هم هر عضو دیگه این گروه. و این نشون دهنده تعهد متقابل ماست توی فرم گروهی که کار میکنیم. حالا اگر توی خدمات هم میخوایم این کار رو انجام بدیم، میگم عضوی از کمیته هستیم، عضوی از کارگروه هستیم، هرچی باید نسبت به هدف اون کمیته مون، باید نسبت به هدف اون کارگروه مون، حالا هر چیزی هست، اطلاع رسانی، اچنای نشریات، ترجمه هست، باید متقابلا بهش متعهد باشیم و متقابلا هم خودمون و هم دیگران رو در این رابطه مسئول بدونیم، پاسخگو بدونیم. یکی از کارهای مهمی که حالا من دارم سعی میکنم بیشتر صحبتامو به جایی که بخوام مشارکت کنم به فرم بیشتر کارگاهی اجراج کنم، این که سعی کردم تاپیک داشته باشم، یعنی بند بند برم جلو. یکی از چیزایی که میتونه به ما در کار گروهی به خصوص در خدمت کردن کمک کنه، برنامه ریزی و زمان بندی. چیزی که متاسفانه من توی این 22 سال پاکین و توی تجربه‌ای که توی خدمات داشتم، یکی از مشکلات اساسی ما اینه یا در کل، نه فقط توی ایران، یا بخوای بگی مختص ما ایرانی هست، کلا ما اینه یا هر جای دنیا که باشیم با برنامه ریزی از زمان بندی مشکل داریم. اینو از شاید دوران اعتیادمون با خودمون میاریم توی برنامه، اما این اتفاق واسمون میفته. و یکی از کارهایی که توی فرم گروه ما باید یاد بگیریم، تمرین کنیم و برای موفقیت نیازه، به خصوص توی کارهای خدماتی، اینه که حتما برنامه ریزی داشته باشیم، اینه که حتما زمان بندی داشته باشیم. من حالا کارگروهایی دیدم که این کار انجام دادن، موفق تن. مثلا یه پروژه داشتن در رابطه با نوشتن یه نشریه NA و تونستن با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی دقیق موفقیت برسن. اما کارگروهی هم سراغ دارن که الان وقت هم تموم شد، الان تموم شد، کارگروهی هم سراغ دارن که الان شاید 4-5 سال تشکیل شده، ولی چون هدف مشخص نداره و برنامه‌ریزی نکرده، هنوز هم هست اون کارگروه. اعضاش خیلی وقتا عوض میشن، ولی هنوز متأسفانه به هدفش نرسیده. من فکر می‌کنم که برنامه ریزی و زمان بندی یکی از کارهای مهم ما در رابطه با موفقیت تو کارهای گروهیه. مرسی با بخشم زیادی صحبت کردم.
خیلی ممنون سیامک جان، لطف کردی، زحمت کشیدی بابت 3 دقیقه توضیحی که در رابطه با بخش اول که هدف اصلی کار گروهی چیست رو مبناش رو توضیح دادید. فقط نرید که یه چند دقیقه بعد تو سوال دوم هم موضوع رو باز بکنی تا یه بارش افکاری توی این قسمت باشه که بچه ها بیان توی این بارش افکار، بعد توضیحات اجمالی رو در نهایت شما و نریمان عزیز که از ادب دارم خدمتشون توضیحات رو برامون بدن. چیزی که من اول از امین هم تشکر میکنم بابت بخش اول که مدد کرد و کمک کرد که ما تا اینجا پیش بریم، ولی هدف اصلی گروه رو در کل به این نتیجه مختصر مفید اگر بخوام بیانش کنم، این که رساندن پیام انجمن با ابزارهای متفاوتی که در دستمون هست نسبت به توانایی‌ها و مشخص کردن وضعیتمون با برنامه‌ریزی مشخص و متعهد بودن در کنار بهبودی که به دست آوردیم بابت انجام خدمات، هر چه بهتر برای اینکه گروه بتونه پیام مناسب خودش رو که کمایی که یک مطاق به یک مطاق هسته شد از سطح گسترده انجام بده. حالا این کار گروهی و این هدف اصلی نیاز به یک سری ویژگی ها داره که این ویژگی ها رو باید هم به صورت فردی هم به صورت جمعی اعضای انجمن داشته باشن. سیامک چون در این قسمت میخوام زحمت شو بکشید شما که یه 3-4 دقیقه این ویژگی ها رو اگر امکانش هست برای ما باز بکنید تا بعد بچه هایی که توی گروه حضور دارن در این قسمت تجربه هاشون رو ارائه بدن. در خدمت شما هستیم.
باشه، چشم، ممنون. من فکر می‌کنم تو رحمان خیلی نگرانی هستی، با من نری یه جایی نری همین جا باش. رحمان واسه من مسیج میفرسته که آماده باش نوبت تو. به خدا من ممکنه حالا نیام توی بعضی کارگاه یا جلسات، ولی دیگه اگه بگم میام بیا از اول تا آخرش میمونم، نگران من نباشه. من هستم ارزم موضوع که ویژگی کارگروه، حالا از نظر من میگم ویژگی های کار گروهی اینه که به هر حال ما توی برای موفقیت تو کارهای گروهی که حالا فقط تمرکز من روی اینه است، چه در بود بهبودیش چه در بود خدماتش، مثلا این کارم هر دوتا پوشش بدم، اینه که بتونیم یه سری خواص، یه سری خاصیت ها، یه سری راهکار ها برایش در نظر بگیریم و بتونیم به همون منوال پیش بریم تا به موفقیت برسیم. یکی از کارهایی که ما برای اینکه توی کارهای گروهیمون موفق باشیم و یکی از ویژگی‌هایی که لازمه داشته باشیم اینه که مطمئناً باید هدف بریم شفاف و مشخص باشیم و تمرکز داشته باشیم روی یک هدف. حالا تو بود بهبودی که گفتم سنت پنجمونه، تو بود خدمات هر کمیته یا هر کارگروهی که تشکیل میشه باید مشخص باشه که میخواد چیکار کنه، اصلا کمیته واسه چی تشکیل شده و تمرکزش روی همون باشه و زمانی که یه تیم بتونه فعالیت خوبی داشته باشه، بتونه به خوبی کاراشو انجام بده، اون موقع دستاوردی که خواهد داشت و چیزایی که به دست میاره خیلی خیلی فراتر از این چیزی که یه شخص یا یه فرد میتونه، یا من تنها میتونم یا توی تنها میتونم میتونی این کار انجام بده. و یه مثل معروف هست تو کارهای گروهی که میگن دور هم جمع شدن یه گروه آغاز کاره، واسه شروع کار و یه تعداد آدم دور هم جمع بشن، اما موقعی که دور هم دیگه باقی بمونن برای مدتی اون موقع هست که پیشرفت میکنن. و وقتی که دور هم دیگه باقی موندن اگر کار کنن و فعالیت کنن و پیگیر یه هدف مشخصی باشن، مشخصا به موفقیت هم دست پیدا میکنن. بنابراین یکی از ویژگی های کار گروهی استمراره، برنامه ریزی جلسات مستمر و مداوم و منظمه و اینکه هدف مشخص داشتن و اینکه اعضا توی فرم گروه باید سعی کنن با همدیگه رابطه داشتن باشتن. ما چه توی بهبودی اگر که اعضای جلسه خونگیمون با همدیگه رفیق باشن، با همدیگه یک دل باشن، با همدیگه صادق باشن، مطمئنا خیلی بهتر میتونیم پیام رسانی کنیم. این توی خدمات هم سرت میکنه. اگر که اعضای کارگروهی روابط نزدیک داشته باشن، این روابط نزدیکه و این رفاقته و این همدلیه باعث ایجاد انگیزه رو تک تک اعضا میشه تا بتونن بهتر سعی کنن، بتونن بیشتر سعی کنن و با همدیگه بهتر همکاری کنن و از همدیگه حمایت کنن. ما تو کارهای گروهی چه تو بعد بهبودی چه تو بعد خدمات یکی از کارهای مهمی که باید انجام بده اینه که از همدیگه حمایت کنیم. من وقتی که تو بهبودی هستم جایی که شرایطم بده نیاز دارم به حمایت دیگران، همونجور که شما به حمایت من و دیگران نیاز دارید. تو کار خدمات هم همینه، من نمیتونم هیچ خدمتی به هیچ کاری رو درست انجام بدم و به هدفم برسم اگر حمایت اعضا نداشته باشم. بنابراین حالا اینجا در رابطه با این سوال که ویژگی‌های کار گروهی چیه، من فکر میکنم برای بارش افکار و در رابطه با اینکه بخوام الان اعضای عزیز مشارکت کنن و ویژگی‌هاش رو حدس بزنن، باید اینو در نظر داشته باشن که خب اوکی ما تو فرم یه گروه چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، چه ویژگی‌های این گروه ما باید داشته باشه تا ما بتونیم به اون هدف اصلیمون هر چیزی که هست راحت‌تر دست پیدا کنیم و سریع‌تر برسیم. یکی از ویژگی‌ها که من بگم و تموم کنم و وقت بذارم واسه بقیه اعضا اینه که برای وقتی ما تو فرم گروه داریم کار میکنیم، واسه اعضای اون گروه نباید مهم باشه که اعتبار کاری که انجام میشه قراره به حساب چه کسی واریز بشه. یعنی اگر ما 5 نفر هستیم داریم توی نمیدونم توی کمیته خدمت میکنیم، یا نمیدونم 50 نفریم توی جلسه بهبودی داریم خدمت میکنیم و پیام میرسونیم، نباید مثلا اون مهم باشه که آقا اگه این گروه موفقه اعتبارش بذارن پایین. اون موقع است که ما میتونیم اگر از خودمون بگذاریم و اینکه دنبال اعتبار کار نباشیم برای شخص خودمون، اون موقع گروهمون میتونه به طور کلی یه دستاورد بزرگی داشته باشه به هدفش برسه، که بازم این برمیگرده به اینکه رفاقت و همدلی بین اعضا، که به جای اینکه اعضای یه گروه یا یه کمیته یا یه کارگروه بخوام با هم رقابت کنم، رقابت نباید بین اعضای گروه وجود داشته باشه، باید رفاقت و همدلی باشه. من فکر می‌کنم 3-4 دقیقه رو صحبت کردم. موضوع جلسه دست شماست. محمد.
خیلی ممنون سیام عزیزم. عرضم به حضور شما. پس ما ویژگی های کار گروهی رو بر این مبنا میریم که یه بخشش رو ببریمش توی گروه، ببینیم که سهم من و ما در کار یک گروه، شکل دادن گروه و پیام رسانی گروه و پیام بهبودی در یک گروه چیه، و بخش بعدی رو هم توی بخش خدمات به عنوان اینکه یه کار گروهی رو توی خدمات میخوایم انجام بدیم، چه سهمی رو میتونیم به وسیله همدیگه انجام بدیم، دور هم جمع میشیم تا باقی بمونیم. این خیلی پیام مهمیه، سعی بکنیم که توی این قسمت متمرکز باشیم و اعضا شروع کنیم ببینیم که کدومشون در خدمت. علی ام اگر لطف کنید صداشو باز کنید. علی جان من در خدمت. بنا عزیز شمایی مثل این که اگه زحمت بکشیم ممنونت میشم. علی جان من در خدمتت هستم، بفرمید. سلام. علی جان صدات باز هست، اگر لطف کنی در خدمتتون باشی ممنونت میشم. علی ام صداتون بازه. علی جان
صدا منو ندارین؟ صدا الان من؟
آره صدا.
یه چیزی توی سنت دوم اشاره کرد، گفت ما توی بحث کارهای مدیریتی آدمهای ضعیفی هستیم و به تنهایی قدرت تصمیم گیری نداریم. یه چیزی توی کارگاه قبلی فکرم یک دو تا کارگاه قبلی شما اشاره کردیم به انسجام ارتباطات. پس ما به نقطه نظرات دیگر اعظم احتیاج داریم. ببینید همین کار کارگروه خدماتی کمیته کارگاه لندن، یکی از اون چیزاش اینه که استمرار داره، یکی از اون چیزاش.
علی جان صدا قطع شد، قربونت برم. مثل اینکه جات ناجوره.
نه این مشکل هنسفری منه، ببخشی محمد.
خب بفرمید.
یکی از اون کارا تقسیم کاره. ببینیم یک نفر باید اطلاع رسانی بکنه، یک نفر تقسیم کار، یک نفر مسئولیت کارگار، یک نفر سخنران باشه، یک نفر به قول معروف مثل اینجا فاز وسته کردن میکروفون. ببین این تقسیم کار به کارگروهی کمک میکنه، یعنی ما از تمامی اعضا استفاده کنیم، نقطه نظرات تمامی اعضا رو نه بسنده بکنیم که یکی از اون کارهای کارگروهی. نه اطلاع رسانه هم همینه، پوشش میده نسبت به یک کاری که میخوام اطلاع رسانه، یا توی کارانه توی کمیته زندان ها بیمارستان ها. حالا بچه ها بیشتر از مثلا ساعت گروه گفتن، اگر اونجا هم کار گروهی نباشه ما به مشکل میخوریم. ما هیچ کدومون به تنهایی توانایی انجام دادن هیچ کاری رو نداریم. برای همین میام یکی از اون کارا دیگه میخواد برنامه ریزی لازمه. موقع شناسی، زمان بندی هر کاری مهمه. مثل اینکه الان شما دارید این کار رو انجام بدید. اگر زمان بندی یا به قول معروف چیز نباشه ما حتما به مشکل میخوریم. برای همین یک سری نکات گرفته بشه. بعد از توانایی کار، ببینیم توی کارهای مثلا یک گروه که میخواد انجام بده، توی فکر مفهوم چهارم این داره میگه آقا همه توانایی انجام خدمات دارن، ولی بذاریم هر کس طبق شرایط خاص خودش و زمان خاص خودش بیاد یه خدمات رو قبول بکنه. برای همین ما از اعضایی که فرصت و توانایی و تمایل و تعهد این کار دارن و نسبت بهش آموزش دیدن، یکی از اون ویژگی هایه، چون توی مفهوم چهارم ویژگی های خدمتگزار داریم بررسی میکنیم دیگه. اینجا میان ویژگی های قول معروف اون اساس کار گروهی بررسی میکنیم. برای همین این چیزا رو ما ملاک قرار میدیم که بتونیم یک کار هدفمند داره که NA سالیان داره دنبال میکنه و ما میام دنبال بکنیم تا بتونیم برای آیندگانمون تاثیرگذار مثبت باشیم. ممنون محمد.
علی جون خیلی ممنون، خیلی چیزا رو باز کردی و بیانش کردی. فقط من یه کوتاه مختصر یکی دو تاشو بگم برای اینکه یه خود کارگاه جهت پیدا کنه. تقسیم کار گروهی دارای برنامه و زمان مشخص بودن و همینطور نگاه به توانایی افراد و دور هم بودن میتونه این کمک رو به ما بکنه. خیلی ممنونم ازت. اگر لطف کنید دوست عزیزم ال کاپو رو باز بکنید ممنونتون میشم، در خدمتش باشیم.
سلام، سلامت داری؟
خدمت برم، خوبی؟
خواهشم همدرد، صدای سیاه رو شنیدم، خوشحال شدم. موضوعات مهمی در این موضوعات رو که حالا گذاشت بحث شد سیامکم بهش اشاره کرد، همدلی و حالا موضوع کار گروهی. الان یه مقدار NA با موضوع جدیدی به اسم گروه های آنلاین برخورد کرده و یه مقدار شرایط رو تغییر. من یکی از اون عضوهای هستم که عضو اولیه‌ای هستم که با کارهای خدماتی آنلاین آشنام و کار کردم چندین ساله و قبل از اینکه ماهیت این کرونا باشه یا نباشه من بودم و میدونم چی چیه. موضوعات زیادی رو دیدم که توی گروهی صادقانه خدمت میکردم و به خاطر اینکه مثلا تو فلان کشور زندگی میکردم اذیتم میکردن، یا اینکه مثلا فلان اصالتم فلان شهرستان نیست، دوره یه داستانی بود. این هم واضحه به خاطر اینکه ما یه مقدار ذاتاً نجات پرستیم و وجود داره و شکل و فرم خودش هم میگیره این موضوع به خودش و یه ذره شرایط بهتر میشه. خدا رو شکر این جلسات آنلاین یه ذره شرایط رو بهتر کرده. ماهیت کار خدماتی غیر از محبت کردن به همدیگه و کنار هم بودن و رفاقت جدا بشه، یک دوره همی پوشالی بیش نیست. تجربه دو سه سال تو گروه های آنلاین، ده سال توی NA بودن و خدمت کردن تو جای جای متفاوت دنیا، غیر از اینکه همدلی و رفاقت بین هم دیگه نباشه، این موضوع دوره همی مسخره است، پامنقلیه و پامنقلی های زیادی شکل و فرم گرفته که توش پنفلت خونده میشه، پنفلت NA، ولی بویی از ماهیت NA توش نیست. زیاده الان 1000 جلسه هست، سرچ کنی همه میرن توش، همه پنفلت ها داشته قومت کسی اصلا نمیده شیر اسکرین چیه. این بند خدای الکس این شیر اسکرین حالا گذاشتن رو میذارن و تایمه رو اینو میذارن میگیرن، ولی ماهیت چی توش نمیدن. یه موضوعی که دلیل مهم هستش رو صحبت هم کوتاه کنم که توی سنت یک صفحه اول سنتی که چگونه گمن کرد میگه، میگه اعضا مسئولن تا جلسات خاصی را برای آدم هایی که در شرایط خاص هستن بذارن. یعنی اعضایی که میرن جلسات حضوری شرکت میکنن، سالها خدمات انجده و از اصول آگاهن، اونا مسئولن که توی این جلسات شرکت کنن و اطلاعات و آگاهی درست و اصول درست انجمن اونجا ارائه بدن. این که برن بشنن یه گوشه یا نیان اینا تأثیر چندوی نداره. اینم من برداشت من اینطوریه، همانطوری که کار بی جا به درد نمیخوره، سکوت بی جا به درد نمیخوره. خیلی از اعضای قدیمی سکوت بی جا کردن، و اینا چیز دارن، دین دارن و اینا باید توی وجدان خودشون پاسخ باش و سکوته برن. در کل من اعضای قدیمی دوست دارم، من قبلا به یه عضو زنگ میزدم بودم بیا خدمت کنم، کدوم گروه کجای فلان میکنم، چرا اینه اینطوری هم میخوام زنگ بزنم یه جا بیا خدمت کنم، زیر بم آمدم یه بینم طرف کیه اینا. الان خودم میتونی شدن چون بچه ها اعضای قدیمی دل شکسته شدن، اذیت شدن توسط یه عده اعضایی که واقعا قدر یه سری شرایط رو میدن. ولی در کل سیامک مرد باحالیه، من چند بار باش آتش آدم بسیار نازنینه. همه تو دوست دارم، مرسی، خسته نباشم، خدمت بودم.
خیلی ممنون از لطف شما، شما بسیار فرد نازنینی هستی، قربونت برم. پیامی که به من دادی امروز این بود که به فضای آنلاین هم دقت نظر داشته باشیم، کار گروهی نیازش بر این هستش که به تمام اعضای معتاد، ویژگی های کار گروهی بر این مبناست که به تمام معتادان چه در حال عذاب چه معتادایی که در حال بهبودی دقت و توجه بکنیم که خدای ناکرده به گوشه یا منزوی شدن منجر نشه. ممنونم ازت. دوستان فقط یه عذرخواهی من بابت این قضیه به شما بدهکار هستم که بعضی دوستان از توی کارگاه ما خروج میکنن و دوباره وارد میشن، خود به خود اسامیشون میفته عقب. فقط اگر یه موقع این جا به جایی اتفاق افتاد دل به دل نگیرن. الان رحیم عزیز، اگر رحیم ناحیه 5 خوزستان اگر امکانش هست باز بشه. رحیم جان تصویرت باز شد، صدات هم باز شد. بله بفرمید.
بله خیلی ممنون، تشکر، وقت بخیر. سلام و عرض ادب و احترام زحمت کشش. خدای شکرت. اسم من رحیم و یک معتادم و یه تشکر ویژه از تمام خدمتگزارای من معتادان و گمنام جان در خدمت میکنم. من سعی میکنم کمتر از حالا کمتر که نه، ولی سعی میکنم قبل از این که وقتم تموم بشه صحبتامو جمع کنم که ممکنه سریع صحبت کنم. اول اینکه خسته نباشید میگم به همه شما و یه سلام و عرض ادب دارم به آقا سیامک. من تو قسمت چت واتساپ نوشتم ولی الان حضور دارم بگم اینجا، اگر صدای منو دارید و میشنوید، آقا سیامک من با کشورهای عربی در ارتباطم در رابطه با خدمتم و یکی از دوستان خدمتگزارای شورای منطقه بحرین شماره شما رو از من خواست، من نداشتم گوشیمو که متاسفانه بردن، آقا دوزه نیاز داشت و تمام شماره ها رو از دست دادم، از بچه ها خواستم بگیرم نبود. حالا شما اینجا خدا شکر اینجا هستید، اگر ممکنه من شماره اون دوست بحرینی رو فرستادم، حالا یا شماره تون یا هر وسیله ارتباطی که میتونید باش ارتباط بذارید به کمک تجربه شما نیاز داره. این نمیدونم شنیدید آقا محمد
و محمد عزیز بله چه
اینو
با
سیامک
مطرح میکنیم. اگر
بله.
در موضوع
بله. بگی تشکر محمد، چه کارگاه‌های خوبی برای ناحیه 5 خوزستان ما اومد اجرا کرد. عرض کنم خدمتتون راجع به کارگروهی که یه کارگروه من نمیخوام تعریف کنم، هم آقا نریمان هم آقا سیامک من گوش دادم قشنگ صحبت کردن، چیزی جا نگذاشتن در رابطه با کار گروهی و یا کارگروه در رابطه با گروه چه کاری انجام میده. من هم مشارکت و هم سوال ما آخره چیز میگم. آقا تو کارگروهی که راجع به من خدمات میخوام بگم، تجربه خودم و نیاز هم دارم به تجربه شما چون خیلی فرد خدمتگزارم. تو کارگروهی که مثلا آقا یه کمیته فرعی درسته یک نفر بخاطر این که پاسخگو باشه اون مسئولیت میگیره، ولی در پشت صحنه پشت برده اعضای داخلی اون مثل همون چیزی که آقا سیامک و بچه ها گفتن گروه یا کار گروه اونو انجام میدن. حالا توش تعلیم و تعلم میشه، قسمتی از سنت نوح که میگه آقا پرورش خدمتگذار، یک خدمتگذار خوب تا انتهای خدمتیش چندین پرورش اعضا رو پرورش بده که اونا بتونن خدمت بگیرن. ارتباط بند دومش ارتباط داخلی و بیرونی از خدمتگزار باعث رشد من میشه وقتی ارتباط میذارم با اعضا. و تو جلسه در اون کمیته ای وقتی که دور هم جمع میشیم خدمات عقب افتاده و یا خدماتی که در پیش رو داریم باعث میشه که من پیگیر باشم و تو این در اون کمیته ای وقتی که تراز میگیریم باعث میشه که من از نقطه ضعف و نقطه چشم و نقطه قوت و اینای همه اینایی که تو کمیته باعث میشه که منم یک ترازی از خودم بگیرم از نواقصی که تو خدمات از من سر میزنه و این برای من پیش اومده. آقا سیامک گفت که آقا تو خدماتی که حالا توی کمیته نباید رقابت بشه، من پیاممو گرفتم، خیلی هم ممنونم ازش. و اگر کسی یا خودم، حالا محمد سوالم اینه، اگر ممکنه تو مشارکت‌های بعدی طوری من بتونم، اگر توی کمیته رقابتی ایجاد بشه حالا از طرف کسی یا خودم به وجود بیاد، چه کار باید بکنیم یا چه کار باید بکنم برای اون شخص یا من که این رقابت از بین بره؟ و یه جا دیگه هم خیلی قشنگ گفتی، اگر کسی با خود یا این که فکر باشم یه کارگروهی و خدمتی یا هر خدمتی حتما به نام من ثبت بشه و اسم من بازگو بشه، حالا اون شخص من باشم یا هر کسی که هر خدمتی بخواد کار گروهیه و کمیته‌ای انجام شده، اما یک شخصی مثلا رحیم نامی میخواد همیشه اسمش بدرخشه ولی زحمات که اون کمیته و اعضای دیگه انجام میدن، با این مسئله ما چه کار کنیم؟ خیلی هم ممنون، تشکر کن.
ممنون رحیم عزیز، خیلی متشکرم از صحبت‌های شما. و یکی از ویژگی‌های کار گروهی اهمیت دادن به موضوعه که افزایش بازدهی ما رو زیاد میکنه. وقتی که به موضوع اهمیت میدیم و تعدادی اعضا دور هم به صورت گروهی جمع میشن، بازدهی کار ما روز به روز افزایش پیدا میکنه. نمونهش تعداد جلساتی که توی انجمن داره برگزار میشه و تعداد اعضامون و این جنب و جوشی که در بین اعضا در انجمن داره اتفاق میفته. خب خانم زری اگر لطف کنید بن عزیز صداشون رو باز بکنید ممنون میشم. در خدمتتون هستیم خانم زری.
خب سلام مجدد، امیدوارم خوب باشید محمد جان، خیلی ممنون استفاده بردیم. بچه ها کامل و آقا سیامک تشکر میکنم ازش، کامل راجع به مسائل صحبت کردن. اگر بخوام که تو این قسمت هر که برای گفتن داشته باشم اینه که همون جوری که آقا سیامک هم عنوان کرد هدف گذاری من نوشتم. تایم بذاریم برای اینکه هدفمون چیه. خیلی وقتا ما تو این دوباره کاری میکنیم و کارگروهی که قبلا شکل گرفته رو تجربیاتش رو در واقع نادیده میگیریم. یکی از چیزهایی که تو اینه یاد گرفتیم باید یاد بگیریم اینه که همیشه در کنارمون یه سری اعضا رو آموزش بدیم که اگر که من خدمتم تموم شد رفتم و کل اون داستان دیگه باش نره. یعنی که اعضایی باشن که خدمت کرده باشن، یعنی بخش آموزش تو اون مسئله، با توجه به این که یه کار گروهی شکل میگیره اما نقطه پاسخگوییش با یک نفره. برای همین فکر میکنم مسئولیت اون کسی که در واقع کارگروه رو داره، نقطه پاسخگوییش داره، اینه که آموزش بده، استفاده از تجربه کارگروهی های دیگه، استفاده از تجربه اعضای قدیمی، استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص. اینه که هر کسی برای اینکه دوباره کاری نشه، اتلاف وقت نشه، اطلاف هزینه نشه، هر کسی رو بهر کاری ساختن. حالا سیاسی هم نمیخوایم حرف بزنیم، مثل مملکتمون نبشه یا رو مهندس نمیم کشاورزی میاد مسئول قوه قضاییه میشه، اون یکی اون کار هست میاد یه کار دیگر رو انجام میده. وقتی از نیروهای کارآمد و متخصص استفاده بشه، این در واقع تو انرژیمون، تو پولمون، تو سرمایهمون و تو تایممون در واقع خیلی تحتجویی میکنیم. مفهوم 11 و تعریف وظایف هر شخص، یعنی که هر شخصی تو اون کارگروه چه وظیفه‌ای داره و تو اون قسمت باید جواب بده به مسئول کمیته. و یه چیزی نمیستم نمیتونم بخونم، گزارش شفاف، گزارش شفاف از این کار گروهی و در واقع در انتها اون ترازنامه گروهی که باید ما داشته باشیم که ببینیم که کاری رو که میخواییم انجام بدیم صفر تا صدش رو میتونیم انجام بدیم، تونستیم انجام بدیم، تونستیم پیام برسونیم. پیام یه روز برای من،
یه معتاد در حال عذاب قطع مصرف بوده، امروز استفاده نکردن از نواقص شخصیتی. یعنی من هر روز میتونم یه پیام رسان باشم، هم برای خودم هم برای گروه. متشکرم که منو گوش کردید.
خیلی ممنون، متشکرم از شما خانم زری. چیزی که خیلی مهم هست تو ویژگی‌های کار گروهی داشتن شرط وظایف و استفاده ابزاری از افرادی که نسبت به اون موضوع کار گروهی و انجام اون کار گروهی تا حدودی تبحر دارن، در کنار افرادی که عاشق انجام این کار هستن و هنوز تجربه مفیدی در اون قسمت ندارن، این دوتا رو کنار هم قرار دادن و از هم استفاده کردن و بهره لازم بردن در کنار یک شرح وظیفه مشخص میتونه به ما این ویژگی کار گروهی رو همراه با آموزش ارائه بده. ما دو نفر دیگه تو این بخش مد نظر هست که صحبت بکنن. بعد فقط اینو لازم به ذکر میدونم که یکی از فواید این کارگاه یوکی این هستش که اعضای بسیاری مشارکت میکنن، تجربه های بسیار خوبی رو دارن. خواهش میکنم دستاتون رو پایین نبرید. دو بخش دیگه از این موضوع مونده و تو اون بخش ها شما میتونید تو این قسمت ها حتما ما رو یاری کنید. از دوست عزیزم یوسف اگر لطف کنن که باز شه. یوسف بی
اندی. بله یوسف. سلام، من معتادم مثل هم یوسفه. سلام محمد جان، من چقدر خوشبختم میبینم شما رو محمد، من همه دوستان رو فرق میکنه و آرزم بزرگ خسته نباشید میگم بهتون و دست مریضات میگم واقعا دمتون گرم، درود بر شما. آرزم بزرگ، من میدونی واقعیت اینه که میخوام ویژگی های کار گروهی رو من میخوام به این قسمت اشاره کنم که من اول خودم واقعیت اینه که ببینم چه ویژگی دارم، من تو چه قسمتی واقعا میتونم مؤثر باشم، چه قسمتی میتونم کمک بکنم، استعداد و خلاقیت من تو چه قسمتیه و بعد اون وقت ببین. من حالا به عنوان مثال من خودم خیلی توی کمیته اچنایز همون کمیته زندان ها و نوارستان خیلی شرکت میکردم، من دیدم واقعیت اینه که من اصلا این قابلیت رو ندارم. ببینی حالا توی یک کمیته دیگه ای که به هر حال من اونجا مشغول شدم و بیشتر توی تمرکزم اونجا دیدم، اونجا خب خیلی مثمر ثمرتره و اونجا بیشتر میتونم کمک کنم. بعد از اینکه من اول ویژگی های خودم رو بشناسم و بدونم اون وقت من توی کجا میتونم مثمر ثمر باشم، شاید بعضی مواقع، البته که آموزش خیلی مثمر ثمر، خیلی مفیده، ولی به هر حال یه موقع می‌بینم من یه استعدادی دارم، مثلا یه خلاقیتی دارم که میتونم خلاق باشم توی کمیته، توی بخش، همونجوری که حتی توی گروه گاهی اوقات ما اعضایی رو می‌بینیم که به حساب توی مشارکت خیلی قوی نیستن توی جلسه، اما توی خصوصی که باشون صحبت می‌کنم خیلی قوی هستن. یعنی پس نیازه که من اول ویژگی‌های خودم رو بشناسم، چه قسمتی من واقعا میتونم کمک کنم، چه قسمتی من میتونم مثمر ثمر باشم، و اون وقته که دیگه به هر حال توی کار گروهی مطمئنا من مثمر ثمر تر میشم، من خلاق میشم، من استعدادهایی که دارم شکوفا میشه و میتونم کمک کنم. بعد دیگه اونجایی که دنبال نمیدونم این اصطلاحات رو نمیدونم، دنبال بهانه ها و اینا نمیگردم. میدونی وقتی ما یه عضوی رو ببینیم که واقعا خلاقه توی گروهمون، توی کمیتمون، چقدر اصلا استقبال میکنیم و چقدر میتونه کمک بکنه. پس بنابراین من زیاد صحبت نکنم، فقط به همین یه قسمت من بسنده کنم که من اول ویژگی های خودم رو بشناسم، ببینم توی چه قسمتی میتونم کمک کنم، بعدا اون وقت به خدا باور کنم من صندلیم عوض بشه، این صندلی رو نمیدونم، اون صندلی اینجوری نیست و من تجربه دارم و من نمیدونم فلان دارم. واقعیت اینه که اینجوری من یه قسمتی رو خیلی میتونم مثمر ثمر تر باشم. محمد جان ما درس رسیدیم، دم شما گرم.
داشتم خیلی لطف کردی، ممنونم، تجربه بسیار مفیدی بود که من از صحبت های شما گرفتم. نیاز بر این هستش که تمام اعضای انجمن NA از یک روز پاکی گرفته تا هر چند سال پاکی پیام‌آور NA هستن و ویژگی‌های کار گروهی رو دارن، ولی نیاز بر این است که فضای NA برای همه اعضا باز هست، ولی نیاز بر این هستش که من به شخصه خودم نسبت به بهبودی خودم ویژگی‌های خودم رو ارزیابی کنم و بر مبنای ویژگی‌هایم در انجام خدمات شروع به فعالیت بکنم. خیلی ممنونم ازت یوسف جان. اگر لطف کنید سینای عزیز به عنوان آخرین نفر تو این بخش صحبت بکنه تا بعد تو قسمت‌های بعدی از دوستان عزیزمون عین بهزاد گل استفاده کنیم.
سلام دوستان، من سینا هستم معتاد.
سلام سینا.
اینجام مختصر راجع به موضوع کارگاه بگم، ویژگی‌های کار گروهی چیست. من یه مثال بزنم خیلی ساده و برم تو این قضیه که من یه چیز خوبیه که از راهنمام یاد گرفتم این بود که سالها دنبال این بودم که تو انجمن معتادان گمنام بیام لیاقت خودم رو نشون بدم که آقا من به عنوان یه عضوی که حالا مثلا جوان‌تر از اعضا اون موقع بودم میتونم فلان کار رو انجام بدم. از وقتی که مثلا من حالا وارد کمیته KNA اینجا بهش میگن که انگلیسیش میشه چنهایی شدم، مثلا تازه وارد این همه اومده تو گروه ما. چرا؟ چون مثلا من تو بیمارستان رفتم پیام دادم و خیلی خودم خوب دوست داشتم مطرح کنم. یا از وقتی که مثلا من نماینده گروه شدم، ببین چقدر پیام گروه ما مثلا زیاد شده. ولی متاسفانه اینو یاد نگرفتم که من اومدم تو انجمن معتادان گمنام که لیاقت کسب کنم، نه اینکه بیام لیاقتمو نشون بدم. چرا؟ چون من سالها به عنوان یکی که معتاد بودم، از بیماری اعتیاد رنج می‌بردم، به هر شکلی لیاقتمو نمی‌تونستم تو جامعه نشون بدم و معتادان گمنام جایی برای من فراهم کرده بود که هر چی من میگفتم مورد پذیرش بود. ولی الان خدا رو شکر من یاد گرفتم که بیام لیاقتمو نشون بدم. حالا چرا این حرفو زدم؟ به خاطر اینی که بخوام کار گروهی رو نشون بدم. من سینا، من این بیشتر دوست دارم که بگم عدم کار گروهی چیست. مثلا یه زمانی من 4 تا سند یاد گرفته بودم، خیلی قشنگ می اومدم حرفه‌ای، عضو اخلالگر بودم تو جلسه، موش می دوندم، نمیذاشتم بچه‌ها خدمت کنن. تو فلان سند مثلا خدمتگزار می‌خواست از شو بره برای خدمت، فلان سند مثلا چی میگه، بعد مثلا عضو نمیتونست، خب واقعا چرتشو نداشت و مثلا خیلی قشنگ موش می دوندم. حالا راجع به موضوع جلسه بگم خیلی کوتاه، اینه که ویژگی کار گروهی چیست؟ گمنامی. گمنامی مهمترین ویژگی کار گروهی است. ویژگی کار گروهی است به نظر من. حالا گمنامی تو کار گروهی چیه؟ گمنامی یعنی کار گروهی رو کردن بدون برکشیدن نام. همونجوری که دوست عزیزمون نریمان گفت، خب همونجوری که سیامک گفت، من دیگه دنبال نمیدونم آرتیست نباید باشم تو این، آرتیست شدن نباید باشم تو این. دنبال این که مثلا من اومدم اینجا، از وقتی که من سینا اومدم ببین جلسه فارسی زبون چه تغییراتی کرده، از وقتی که من سینا اومدم ببین چه چیزایی شده، دنبال اینا نباید من باشم. من باید نام خودم رو تو اینه گم کنم، دنبال این نباشم. من باید اینجا دانش کسب کنم، شعور کسب کنم، برم تو اجتماع خودم رو ثابت کنم، چون کاری که سالها از به دست آوردنش عاجز بودم. پس در نهایت کار گروهی یعنی انجام کار گروهی بدون برکشیدن نام. دنبال نام شخصی من نباید باشم. مرسی، ممنونم که وقت.
مرسی سینا جان، خیلی لطف کردی. گمنامی یکی از اساس اساسی و اصلی روحانی ما در برنامه هستش. لطف کردی توضیحات لازم رو دادید. سیامک جان، ما در خدمت هستیم. یه چند دقیقه ای حلوش 8 دقیقه تا 10 دقیقه در خدمتتون هستیم. بفرمید.
باشه خانم، من موسیم هکم مرتاد لطف شکر شما خودتون حواستون به تایم هست دیگه، همون رو تموم شد بگید. بگیم ارزم ارزم به حضورتون که حالا ما برای اینکه گروهمون به موفقیت برسه و به هدفش برسه که حالا فکر کنم سال بعدی در همین رابطه باشه، اینه که این گروه ما چه ویژگی هایی باید داشته باشه، چه کارهایی باید انجام بده تا بتونه به اون موفقیت برسه. تو صحبتامون قبلا و الان هم یکی دو تا بچه ها تو مشارکتاشون درباره برنامه ریزی و زمانبندی صحبت کرده. هر گروهی هر کاری میخواد بکنه، برای اینکه موفق باشه باید حتما برنامه ریزی داشته باشه، حتما زمانبندی داشته باشه که کاری رو سر یه زمان خاصی پایان برسونه، یا اگر نتونسته برسونه به هر حال با دلایل موجه بتونه این زمان رو تمدید کنه. و غیر از اون هم صحبت کردیم که باید هدف مشخص داشته باشه. حالا ما برای اینکه بتونیم در کارمون موفق بشیم، ویژگی یکی از ویژگی‌هایی که کار گروهی ما باید داشته باشه اینه که برای اینکه به اون هدف برسیم باید یه راه و یه مسیر و یه روش شفافی رو برای خودمون داشته باشیم. یعنی که ما میگیم آقا مثلا حالا توی فرم بهبودی میگیم آقا هدف ما پیام رسانی و جذب معتادای در حال عذابه. خب راه و روشمون هم داریم، مشارکت نمیدونم خوش آمد گفتن بهشونه، تحویل گرفتن تازه وارد هاست، بعدم تو که تو بود خدمات حالا کارهایی مثل اجنای همه این کارا در راستای پیام بهبودی یعنی رسوندنه. حالا تو فرم خدماتمون هم توی مثلا یک کمیته ای اگر ما فرضاً حضور داریم و عضو یک کارگروه هستیم و عضو یک کمیته هستیم، وقتی که هدفمون مشخص باشه که باید مشخص باشه، اول باید هدف مشخص شه بعد گروه تشکیل شه، بعد روش رسیدنمون به اون هدف هم برای اعضای اون گروه دقیقا مشخص بشه، همه بدونن قرار از چه مسیری بریم برسیم به اون هدف، هر کسی یه راه جداگانه خودشو در پیش نگیره. و برای اینکه این اتفاق نیفته و برای اینکه همه ما واسمون مسیرمون شفاف بشه، لازمه تا ما توی گروهمون بین اعضای گروهمون بین اعضای کمیتمون ارتباطات شفاف مؤثر و صادقانه وجود داشته باشه. ما باید هر چقدر بتونیم با همدیگه صادق‌تر باشیم، هر چقدر بتونیم با همدیگه ارتباط نزدیک‌تری داشته باشیم تو فرم یک گروه، اون موقع در رسیدن به هدفمون موفق‌تر خواهیم بود. بنابراین یکی از ویژگی‌های گروه اینه که اعضاش بتونن ارتباط شفاف و صادقانه داشته باشن. برای همین است خیلی من جاها دیدم که مثلا اعضای یه کمیته خاص خیلی وقتا اول جلسه شون یا اصلا یه جلسه خاصی رو تخصیص میدن به اینکه بشینن با همدیگه مشارکت کنن، مشارکت بهبودی کنن، تا اعضا اون همدلی بینشون به وجود بیاد، تا با همدیگه اون ارتباط شفاف رو داشته باشن، تا دو وقتی مشارکت صادقانه منو بشنوی و من مشارکت صادقانه تو رو بشنوم، خواه نخواه با همدیگه نزدیک‌تر میشه، خواه نخواه خیلی با همدیگه احساس رفاقت بیشتری خواهیم داشت. یکی دیگه از ویژگی‌های گروه برای موفقیت اینه که سعی کنه از ایده‌های جدید حمایت کنه. ما نباید سعی کنیم که همیشه به اون راهکارهای قدیمی که یاد گرفتیم، به اون فکرایی که از قدیم داشتیم یا از اوایل بهبودی یاد گرفتیم، سعی کنیم همیشه به همونا بچسبیم. خیلی وقتا یه کسایی ممکنه بیان ایده‌های جدیدی داشته باشن که این ایده جدید بتونه به ما خیلی کمک کنه و خیلی باعث رشد و پیشرفت انجمنمون بشه، باعث رشد و پیشرفت گروهمون بشه، و موقع بیایم ریسک کنیم و ریسک پذیر باشیم تو فرم گروه. ما وقتی ایمانمون به برنامه قوی باشه، ما وقتی ایمانمون به نیروی برترمون قوی باشه، ما وقتی ایمانمون به خدمتی که داریم می‌کنیم قوی باشه، خواه ناخواه خیلی راحت میتونیم ریسک پذیر باشیم. چرا؟ چون میدونیم که موفق خواهیم شد. اون موقعی که جرأت ریسک کردن نداریم، اون موقعی که میترسیم، موقعی که ایمان به کار خودمون، به خودمون، به بهبودیمون، به خدمتمون، به هدف اصلی انجمن و یا به هدف حالا کمیتمون نداریم. اگه داشته باشیم مطمئناً ریسک پذیرم خواهیم بود. بچه‌ها صحبت کردن، خیلی هم قشنگ گفتن، دو تا شرایط بعد وجود داشته باشه توی خدمت. یکی آموزشه، اونجوری که فکر کنم دوستمون ظریف گفت، اینه که توی گروه به خصوص تو گروهایی که در راستای خدمات هستن تو کمیته ها، باید شرایطی فراهم باشه که اعضای بیشتری بتونن آموزش ببینن، اعضای بیشتری بتونن ارزن به وجود که کارهایی که قدیمی ترها دارن میکنن و تجربهشو کسب کردن یاد بگیرن و بتونن به اون راه ادامه بدن، اگر که نیاز باشه که به حال اون گروه به خدمت خودش ادامه بده. به حال فضای لازم رو ایجاد کردن برای آموزش اعضا یکی از وظایف گروه میتونه باشه. توی گروه بهبودی هم همینه، فرقی زیاد نمیکنه. یکی دیگه از مواردی هم که بچه‌ها بهش اشاره کردن و درست هم بود خیلی، اینه که شرح وظایف رو باید مشخص بشه. ما اگر که داریم حالا توی کمیته خدمت میکنیم، باید مشخص بشه آقا فلانی گردن انداز، فلانی منشیه، فلانی نمیدونن رهبرش این جلسه هست، فلانی. به هر حال هر کدوم باید وظیفه رو مشخص بشه. یا مثلا میخوایم بریم اطلاع رسانی، تو کمیته اطلاع رسانی هستیم برفرض، اوکی، یکی دوتا همون بشیم مسئول اینی که مثلا با دکترها تماس داشته باشیم، تا یکی دو تا مون در رابطه با مثلا مقامات دولت. به هر حال باید شرح وظایف مشخص بشه، بعد هر کدوم وقتی تو فرم گروه کار میکنیم بدونیم آقا قرار من چیکار کنم، بدونم که مسئولیت من چیه، بدونم که نقش من تو اون گروه قراره چی باشه و نقش تو چیه، نقش دیگران چیه. بنابراین این خیلی مهمه که ما شرح وظایف داشته باشیم، عرضم به وجودت که. و یکی از دیگه چیزای دیگه‌اش که قبلا هم با تو صحبتام گفتم اینه که پاسخگویی متقابل داشته باشیم، یعنی من به یه عضو دیگه کمیتم به گروه هم پاسخگو باشم واسه کارهایی که میکنن و نسبت به او و به دیگران احساس مسئولیت و تعهد بکنم، اونها هم همینطور، اونها هم نسبت به من احساس تعهد و مسئولیت و پاسخگویی بکنن. وقتی که این شرایط باشه ما میتونیم با هم دیگه اعتماد بیشتری داشته باشیم و اعتماد یکی از اصول روحانی که تو کارهای گروهی بسیار مهم است، چه تو کارهای گروهی در رابطه با بهبودی، چه کارهای گروهی خدماتی. ما توی کارامون اگه به همدیگه اعتماد داشته باشیم مطمئنن خیلی راحت‌تر پیش میریم، خیلی راحت‌تر موفق میشیم. یه چیز دیگه هم که باید بگم اینه که ما سعی کنیم صداهای تنها رو بشنویم توی فرم گروهمون و حتی تو جلسات بهبودیمون، تو جلسات اداری که در رابطه با جلسات بهبودیمون برگزار میشه، توی کمیته‌های خدماتیمون، توی کارگروه‌های خدماتیمون، همیشه سعی کنیم اگه صدای تنهایی وجود داره بهش اجازه و فرصت مطرح کردن خودش رو بدیم. در ضمن اصلا بهتره برای اینکه رشد بیشتری داشته باشیم و شکوفایی بیشتری داشته باشیم گروه ما، اصلا تشویق کنیم که کسایی که عقاید مخالف عقیده من یا عقیده گروه دارن بیان خودشون رو ایراد کنن، بیان خودشون رو ارائه بدن. یکی از مسائل هم اینه که گروه یکی از ویژگی‌هایی که باید داشته باشه اینه که باید توانایی حل مشکلات رو داشته باشه. خیلی وقتا هست ما حتی ممکنه تو فرم جلسه بهبودیمون، توی گروه بهبودیمون، برای رسوندن پیام بهبودی NA همون سنت 5 به مشکل بر بخوریم. خیلی وقت باشه که ببینیم که پیش تازه واردی که به جلسه همون نمیاد هیچ، یه سری هم دارن از جلساتمون میرن. بنابراین ما باید تو فرم گروه توانایی اینو داشته باشیم که بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. حالا توی ساختار و توی کمیته‌های خدماتی باز هم به همین شکل، خیلی وقتا ما ممکنه توی کمیته‌ای باشیم که یه هدفی داریم برای انجام دادن اما به مشکل می‌خوریم و لازمه که ما بشینیم دور هم دیگه با گفتگو کردن، با تبادل نظر، یه درک شفافی از چالشی که سر راهمونه پیدا کنیم و اون موقع سعی کنیم حلش کنیم. یکی از مسائل مهم هم تو کار گروهی تحفیز اختیاره، اینو توی مفهوم هم در رابطه باهاش صحبت شده. متاسفانه من فکر میکنم ماها، من جمله خود من، حالا من نمیخوام بگم که سیما خود من، خیلی وقتا یادمون میره که الان تموم کنم تحفیز اختیار کردیم به یه خدمتگذاری. ما وقتی به یه خدمتگذاری یه اختیاراتی رو میدیم که برای یه کاری انجام میده، دیگه نباید توبلا چرخش بزنیم، دیگه نباید سعی کنیم مایکرو منیجمنت کنیم، یعنی چه میدونم مدیریت جزئی کنیم، دنبال این باشیم که دونه تونه کار ریزی که داره انجام میده چیه. ما باید بهش اعتماد کنیم، اگه بهش تحفیز اختیار کردیم بهش اختیار بدیم بزنیم بره کارش رو انجام بده. من وقتم تموم شد، خیلی ممنون. مرسی
مرسی سیان جان. نریمان عزیز سلام، قربونت برم. یه 3 دقیقه ما در اختیار شما هستیم که در رابطه با این موضوع هم شما تجربتون رو در اختیار ما قرار بدید. اگر صدای من هست نریمان جان.
سلام میکنم، صدای من میاد؟
آره نریمان، یه فکری آره اینترنت آلمان بکن آقای نریمان، چرا انقدر قطع و وصل میشه؟ این ما قوی نیست اینترنت.
آره
آره خوبی. خب نریم یه دو سه دقیقه
خیلی چیزا رو گفت. آره من فکر میکنم بچه ها خیلی مسائل مهمی مطرح کردن، من از تکرار اونا اجتناب میکنم، فقط یه چیزی در مورد مسئله ویژگی میگم چون خودم با امیدها درگیر بودم و این فکر میکنم شنیدنش برای ما بد نباشه. ببینین یکی اینه که ما وقتی که یک کار گروهی، این که هدف یک کار گروهی باید روحانی باشه، ساختار بر اساس تمایل ما یا چیزی که خوبه به وجود نمیاد، ما نمیریم یه ساختار رو بزنیم یه کار گروهی رو شروع کنیم چون فکر میکنیم کار خوبیه. این چیز خوب داخل دنیا زیاده ولی هر چیز خوبی اصول ما نیست و هر چیزی که اصول ما هم هست معنیش این نیست که هر چیزی که در ساختار ما وجود داره معنیش این نیست که همه باید داشته باشن یا همه برن اونو انجام بدن. به خاطر همین مفهوم اول خدماتی ما راجع به تشکیل ساختارها بر اساس نیاز صحبت میکنه، یعنی زیربنای تشکیل یک ساختار، یک گروه، یک کمیته نیازه، نه اینکه این کار خوبه و ما باید اینو داشته باشیم. که این چیزیه که من تو خیلی جاها میبینم. در واقع مثلا بهتون بگم که یک کمیته هست اینجا به عنوان کمیته زندان‌ها و بیمارستان‌ها و دردناکی که به شما بگم من کمیته زندان‌هایی دیدم که دو تا عضو داشت. این معلوم میشه که این کمیته نه بر اساس ضرورت بلکه فقط بر اساس این که باید باشه به وجود اومده چون بقیه جاها دارن. خب میخوام بگم در واقع به این موضوع برسم که ویژگی یک کار گروهی داخل INA یکی از مهمترین ویژگی‌هاش اینه که هدف کار گروهی، کاری که میخواد انجام بده، تصمیمی که برای تشکیل یک گروه میگیره باید متناسب با منابعش باشه. تناسب، ویژگی کار گروهی تناسب بین منابع، هدف و اون گروهه. شما برای داشتن یک گروه نیاز به پول داری، نیاز به دانش خدماتی داری، نیاز به آمادگی و بهبودی روحانی، وضعیت روحانی یا بیداری روحانی داری، نیاز به عضو داری و نیاز به خیلی چیزها داری. میدونی بعضی وقتا ماها عجله میکنیم، خامگونه. ما اگه تو این یادمون باشه اوایلی که اومده بودیم مثلا رسمی بود زمان ما میگفتن اگه تصمیم مهم داری بذار قدم چاره تو که کار کردی بگیر، این تصمیمو بذار مثلا بعد از یه سالگی در موردش صحبت میکنیم. برای چی؟ برای اینکه تصمیمی که من میخواستم بگیرم، کاری که من میخواستم بکنم متناسب با شرایط روحانی و توانایی من نبود. منابع من برای انجام اون کار بدی نبود، کار خوبی بود، تصمیم اشتباهی نبود، درست بود، ولی یکی زمانش نبود، یکی من شرایطش رو نداشتم. برای همین ما بر سه اصل استوار هستیم، سه اصل ضروری داریم: تمایل، روشنبینی و صداقت. صداقت اینه که اوکی من این کار باید انجام بشه و من صادقانه با این مسئله روبرو میشم. تمایل هم اینه که ما میخوایم این کارو بکنیم، ولی آیا روشنبینی کجای این موضوع میگنجه؟ میدونیم میبینیم مثلا من فقط به عنوان مثال میگم، من جایی ندیدم، فقط میخوام مثال بزنم که بعضی وقتا منابع ما برای بعضی تصمیمات، بذار مثال از تجربه خودم بزنم. ما میخواستیم ساختارها رو قطعه قطعه بکنن و روستاها و شهرهای اطراف دارای ساختار مجزا بشن. خودشون اولا زیر ساختار بودن، زیر یک هیئت نمایندگان بودن، حالا میخواستن خودشون تشکیل هیئت نمایندگان بدن. ما تمام منابع رو بررسی کردیم و متوجه شدیم ساختارهایی که به وجود میان، تمام منابع در اختیار گروه ها گذاشتیم که شما برای داشتن یه ساختار مثلا 7 عضو فقط میخوای داخل ساختارت باشه و 7 عضوی که مفاهیم رو میشناسن، با سنتاشون آشنا هستن و میخوان یه ساختار خوبی تشکیل بدن. اگر نیازتون به این ساختار هست اشکال نداره، ولی شما یا تمایل دارین ساختار داشته باشین، باید نگاه کنه آیا این ساختار تناسبی با منابعتون داره و خیلی از اونها نداشتن.
قادر به داشتن یک کمیته مستقل اطلاع رسانی زندان ها و بیمارستان ها یا نشریات یا اینا نبودن. منابع مالی سبداشون اونقدی نبود که بتونن یه ساختار رو حمایت کنن. میخوام بگم که یکی از ویژگی‌های کار گروهی اینه که تناسب بین منابع و هدفی که داره باشه و اینا در تناسب با هم دیگه متناسب باشن. خیلی ممنون. من خیلی حرف من وقتم تموم شده. مرسی.
همین مایکت بسته است عزیزم.
بله ببخشید من نمیدونم چرا این میکروفون دیر با. بسیار بسیار ممنونم از نریمان. حرفای بسیار بسیار مهمی زده شد. دوستان یک کلیپ آماده پخش است. این کلیپ رو با هم میبینیم، یه استراحت میکنیم، برمیگردیم سوال بپرسیم.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. من نم بارون میذاره به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره شروع جدید. به خودت و دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسه کابوس و رویا، یکی بیداره با یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه هوای سیاه و دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو با پرواز کن تو پاهای پیش رو. از اون به سرنوشت میبادی، تو بخوای فردا رو میسازی. اخترتاتو ببر بالا و بگو
بسیار ممنونم از فریدون بابت پخش این کلیپ. خب دوستان، سوال بعدی رو ببین دوست خوبم میذاره روی صفحه. چه مسائلی در به موفقیت رساندن کار گروهی کمک میکنه؟ میدونم که اکثرتون تجربه این کار گروهی رو داشتین و یعنی همه داریم و سعی کردیم که تو این گروه ببینیم که چه مسائلی بودن که لازمه بودن و الان میخوام بگیم که آقا حالا این گروه رو هم تشکیل دادیم چه کارهایی میتونیم بکنیم که موفق هم باشیم. دوستان میتونن دست، الان من سه تا دست بالا میبینم. من دوست میخوام از دوستم سیاوش لطف کنیم میکروفون سیاوش رو باز بفرمایید، بعد فرید و بعدش بهزاد کاپیتان عزیز. سیاوش جان بفرمایید.
سلام دوستان، سیاوش هم موچاد خوبی هم جان، خسته نباشی. خدا قوت، همه خدمت گزارای گروه دوستان که شرکت کردن حمایت میکنن این کار را. موضوع عالیه، من واقعا همه رو داشتم گوش میدادم، فقط یکی دو تا مورد احساس کردم عنوان نشد، فقط میخواستم اشاره بکنم به اونا. این سوالی که شده الان راجع به موفقیت گروه یا کار گروهی خیلی رفت داره به سوال قبلی که ویژگی های کار گروهی هست، چون ویژگی ها یعنی اون چیزهای نقاطی که به هر حال کاربرد داره، اون نقاط اون نقطه‌ای قوت و به این میخوره، خیلی خیلی به هم نزدیکن از این نظر. یه چیزی که من فکر می‌کنم اشاره نشود و تجربه منم هستش که می‌خواستم مشارکت کنم، این اصل روحانی تعهد بود. حالا قبل از این بگم که مثلا کارهای گروهی که ما انجام میدیم خب همش در بدنه‌های خدماتی و ساختاره. حالا در گروه کار گروهی انجام میدیم جای خود داره، ولی ضوابطش تقریبا از قبل معین شده، کتابچه گروه و اساسنامه تعیین شده که چه کارهایی باید انجام بشه چه کارهایی باید انجام نشه. وقتی میان توی یه به قولی توی یه دونه کارگروه یا کمیته خدمت میگیریم، یه مقدار سلیقه‌ای برخورد میشه باهاش، حالا خواه یا نخواه. حالا تجربه من بیشتر همین برای هم تو ایران هم، حالا یه تجربه تو حوزه کمیته بودم و یه تفاوتایی رو دیدم که سلیقه‌ایه یا فرهنگی حتی. حالا برمیگردم به اون، این اصل روحانی تعهد خیلی مهمه. من اگه میام توی یک کمیته یا توی یک کارگروه خدمت میگیرم، متعهد باید باشم. اگه میام توی گروه خدمت میگیرم، متعهد باید باشم. کلمه تعهد در واقع توی انگلیسی میگن کامیتمنت، اینجا به خدمت ها میگن کامیتمنت. وقتی میگن میخوای خدمت بگیری، میگن یه دونه تعهد جدید میخوای بگیری و تعهد هزینه داره، حرف نیست، شعار نیست، مثل سپاسگزاریه. و هزینه شو من اگه توانشو ندارم بدم، نباید بیام توی یه کارگروه و خودداوطلب بشم، و چون هزینهش ممکنه وقت من باشه، چون اولویت هم دیگه باید بشه، اون هزینهش ممکنه حتی هزینه مالی داشته باشه، کار من باشه. وقتی که من میام عضو یه گروه میشم و میگم بسم الله ما با هم میخوام یه کاری رو بکنیم، دیگه نمیتونم بگم وقت ندارم، مثلا در اون کمیته فلان موقع است، من نمیتونم بگم حالا شما شروع کنیم، من هر موقع اومدم یه کاری رو بهت بگیرم، بعد بگم که فلانی لحظه آخر فلان این کارو برای من انجام میدی، بارها برای خودم پیش اومده، البته نه به عنوان کسی که اون درخواست کرده، به عنوان کسی که از این درخواست ازش شده، لحظه آخر بیا این گزارش رو برای بنویس مثلا، و یه همچین مواردی. و این خیلی مهمه که اینو یادم باشه. یکی دیگه هم هستش که به قولی ما میگیم اینجا problem solving یا conflict resolution، یعنی حل اختلاف. هر کار گروهی توش اختلاف پیش میاد و اینکه یک گروه بتونه اینو حل و فصل بکنه با رعایت اصول روحانی، بدون ایجاد دلخوری و رنجش، بدون اینکه به قولی اینجا یه اصطلاحی دارن میگن از پاپازی رو بچه از توی چیزش کالسکش میندازی بیرون، در واقع که بچه ها یا من دیگه نیستم توی این گروه، من رفتم، متوجه هستیم، یا خود شرایط دشوار میشه من نیستم، یه حرفی زده میشه یه خود رنجش میگیره من نیستم، من میام بیرون، مثل یا میرم و میام، میرم و میام، متوجه هستیم. اینا کمک نمیکنه. حالا و یه چیزی که کمک خواهد کرد اینه که ببینیم من حالا
هر گروهی یه سرگروه داره، هر کمیته یه گرداننده یا مسئول داره. اینم خیلی مهمه که مشخص باشه، یعنی من بفهمم که آیا توی این گروه تجربه من اینجا اینجوریه، توی کمیته‌ای که توی انگلیس خدمت داشتم مسئول گروه همه کاره گروه نیست، گرداننده گروه حاکم گروه نیست. توجه هستیم؟ اعضای گروه و فهم مشترکی که باید وجود داشته باشه باید باشه. من نمیتونم، من الان وزیر یک کمیته تو ایران دارم خدمت میکنم، همه تصمیمات برمیگرده به اون مسئول کمیته، میگن فلان چیز فلان چیز، حتی 8 نفر با هم صحبت میکنن، همه موافقت میکنن، ولی میگن نه باید فلانی اوکی بده. این نشد فهم مشترک، این نشد کار گروهی، این شد کار یک شخص داره یک گروهی رو اداره میکنه. و این از نظر من، این تجربه که من دارم، منجر به خیلی مشکلات میشه. اینم میگم اینجا که فرنگی، حالا شاید مثلا توی خود فرهنگ ما تو ایران مستقلی همچی چیزی باشه و مشکلی هم دیده نشه، ولی تجربه که من این دارم، من اولین باری که به قولی سرکمیته بودم و گردننده بسی تموم بشه چشش گردننده یک کمیته بودم، رفتم با این بیت که هرچی من گفتم باشه، بعد به سختی فهمیدم که اصلا اینجوری نیست و من باید یک چک اعضارم در نظر بگیرم و اگه مشخص باشه که به قولی حرف آخر به چه صورت قابل قبول خواهد بود و همینی هم که تصمیمات چجوری گرفته میشه، آیا خانه مشترک، آیا باید به رأی گذاری گذاشته بشه، آیا باید لحظه آخر یه نفر بگه که این کار ما میکنیم و مهم نیست که دیگران چی بگن. یه حرف زدن مثل که حرف ها میشن، یه چیزایی بود که احساس کردم اگه بچه های دیگه تجربه بدن راجبش خوشحال میشن که یه چیزی هم من یاد
بگیرم. هوا هم میدونم سرده، خلاصه استاوی فکر کنم گرمه شده. من آهنگی گذاشتن یه مقدار هیجانی شدم، یادم رفت باید که این موضوع رو اول نعیمان باز میکرد بعد میرفتیم سراغ بارش افکار. خیلی عذر میخوام عزیزتون. دوستم نعیمان جان، این موضوع رو که چه مسائلی در موفقیت رساندن کار گروهی کمک میکنم، شما یه 4 دقیقه در مورد یک صحبت بفرمایید بعد بیم سراغ بارش افکار. بازم متاسفم از این خط به من.
نه من فکر میکنم که نمیدونم تو پروژه های خدماتی واقعا موفقیت چطوری میتونه تعریف شده باشه. یعنی ببینید تو پروژه های خدماتی به این شکله که به شما یه هدفی میدن، بر اساس نیاز یک تصمیمی گرفته میشه، این تصمیم رو به حضرت حمایت میکنن، به وسیله وجدان گروهی بهت میدن، منابع در اختیارت قرار میگیره و شما میری اون خدمت رو به هر حال به یک شکلی انجام میدی و تحویل میدی. بله، بعضی وقتا خیلی مشکل درک این که آیا این خدمت موفقیت‌آمیز بوده یا نه، چون میخوام بگم که یعنی نتیجه گرفتن بعد از انجام یک کار خدماتی خیلی مشکله تو برنامه، برای اینکه بعضی وقتا تو 2 سالگی یه خدمتی میکنی، تو 10 سالگی میبینی که مؤثر بود، بعد تو 10 سالگی میفهمی که چه لطمه ای زدی به عینه و چه برنامه ای زدی و اون موقع تا 10 سالگی باور داشتی که اون خدمت درسته. توی سطح گروه به همین شکل خدمت ها ساده است. میخوام بگم مثلا چه چیزی موفقیت واقعا چطوری میشه تعریف کنی. برای همین من فکر میکنم من اگه بخوام به این موضوع بپردازم، از طریق منفی اون به مثبت میرسم. مثلا به شما بگم در مورد مسئله شخصی، من هنوز تو برنامه نتونستم با پول، بلد نیستم چطوری زندگی کنم، هیچ وقت یاد نگرفتم. یعنی من هیچ وقت رفتار کردن با عنصر پول یاد نگرفتم. یکی از دلایلش اینه که هیچ وقت تو اینه خزانه دار نبودم. میدونی چی میگم؟ پس پروژه خدماتی چه تأثیری میذاره، چجوری میتونه موفق باشه؟ به هر حال این عناصر که همه بچه ها راجع به موضوع صحبت کردن، همون ویژگی ها، اگر ویژگی ها به صورت کاربردی انجام بشه، ویژگی ها رو چطوری کاربردیش بکنیم تا بتونیم به موفقیت برسیم، این یه ذره چطوری می مثلا مثلا یکی که چه صدای تنها، شنیدن صدای تنها، ما باید تو چه ساختاری باشیم، با چه کیفیتی باشیم که صداهای تنها نه این که به اجازه داشته باشن به وجود بیان، بلکه حرف بزنن، صداشونو به ما برسونن، بلکه در یک ساختار خدماتی، در یک گروه خدماتی، در هر جایی که هستیم، تو گروه خودمون، تو جلسه اداریمون صدای تنها رو به وجود بیاریم. این چه فضایی باید باشه که ما بتونیم یه صدای تنها رو به وجود بیاریم تا یک عاملی باشه برای موفقیت یک پروژه خدماتی؟ چه فضایی باید باشه که توش صدای ما، صدایی که جرأت کنه روبروی 20 تا موافق به وجود بیاد و بدون عاقبتی نداره براش، بدونه که با چیزای تنها نمیشه، کنار گذاشته نمیشه، ایگنور نمیشه و به حرفش گوش میدن و این فضا رو داره، این شهامت رو داره. این باید تو چه فضای خدماتی، تو چه گروهی به وجود بیاد؟ وقتی این عاملا رو با هم دیگه نگاه میکنیم، حالا بقیه عوامل هم هستش، بچه ها شروع میکنن مشارکت کردن، ما میتونیم ببینیم که اوکی ما چه عناصری با همدیگه کنار هم شکل میگیرن، با کدوم تجربه های خدماتی که ما میشنویم از شما تا این پروژه میتونیم در آخر بگیم اوکی به هر حال وظیفمونو اونطوری که به در اختیارمون گذاشته بودن با موفقیت به انجام رسانیم. ولی درک موفقیت داخل این برنامه، موفقیت یک پروژه خدماتی، بعضی وقتا بچه ها آسون نیست و سالها باید انتظار بکشیم تا یه نتیجه کلی بتونیم ازش داشته باشیم. به عنوان یک تجربه موفقیت آمیز میتونیم در اختیار گروه های دیگه بذاریم و این حالا با هم تجربه های شما رو میشنویم تا ما هم جهت پیدا میکنیم. خیلی ممنون،
بسیار متشکرم از نریمان. دوستان الان دست برای مشارکت بالا است. من میخوام که دوستمون فرید میکروفونشو باز کنید، بعد آقا بهزاد و زهی خانم. فرید جان بفرمایید.
سلام دوستان، فریدم معتاد، خسته نباشید. ممنون از این جلسه کارگاهیتون، به همه خدمتگزار خسته نباشید میگم. من تجربه اینه که اولا که برداشت شخصی من نسبت دلیل نمیشه که اون کامل باشه، برداشت شخصی من به معنی دلیل به کامل بودن اون نیست و از روی رنجش و از روی نواقص حسار نظر نکنم، حتی اگر میدونم که اون چیز تجربه که میگم از نظر خودم درسته و همینطور ترس از قضاوت نداشته باشم برای گفتن تجربه خودم، رأی وجدان خودم رو به گروه ببرم، نه رأی وجدان راهنمای خودم بر اساس تجربه که دارم، نه رأی وجدان اعضای قدیمی یا اونایی که حالا اثر گذارن، اصرار به روی تجربه خودم نداشته باشم، منافع گروه رو در نظر بگیرم نه منافع فرد خاصی رو، سختگیری نکنم، فرصت اشتباه بدم، اما این فرصتش رو به این معنا نباشه که خسارت بخوره به گروه و تازه واردین، فرصت اشتباه باید یه حدی داشته باشه. اگر تجربه میگه که داره یه کمکاری تو گروه انجام میشه، اینو بازگو کنم، اینو بگم با خیلی با محترمانه اذانه زد کنم و مراعات نکنم که حالا اینی که داره اینه کمکاری رو میکنه، حالا مثلا راهنمامه، عضو قدیمی، رفیق صمیمیمه تو گروه توی اون جلسه، یا بر فرض مثال افرادی هستن که اثرگذارن، طرف مثلا 50 تا رهجو داره، حالا این چون چیزی که میگه من نه، من دیگه اصلا نظری نکنم، کمکاری میبینه پس درست میگه. هدفم کمک به خدمت باشه نه رفع نیازهای خودم. و یه چیز دیگه میخواستم بگم، از مدت پاکی خودم سوء استفاده نکنم و به خط ندم به گروه و جهت به خاطر اینکه حالا مدت پاکیم بیشتره به خاطر طول پاکیم. خیلی من بحثم گوشید.
ممنونم فرید عزیز. دوست بعدیمونو لطفا میکروفونشو بهزاد جان هستی ها؟ میکروفون بهزاد رو لطفا باز کنید.
سلام، بنام خدا، بهزاد معتاد. صدامو داری؟ من هی میپرم بیرون، نمیدونم امروز چه اتفاقی افتاده. ببین عزیز دلم، من تمام این موفقیت هایی که شما ازش حالا چه مثالی در به موفقیت رساندن، موفقیت ها قطعا نسبیه. ما هنوزم تو مرحله آزمون و خطا هستیم، به خصوص در این بحران کرونا وایروس. یک شرایط ویژه است، تفکر ویژه، اقدام ویژه و عملکرد ویژه میخواد. ولی خب به هر حال در کل هر اقدام و کار گروهی نیاز به 4 عنصر قوی داره: پول، نیرو، ایده و وجدان. مفتنی ما داریم مفهوم 1، 2، 4 و بالاخص مفهوم 8. امروز من اگر میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، قطعا ادبیات پامنقلی یا افکار آلاچیقی کنار ساحل بهبودی ندارم که بیام بگم آقا یه گروه رو ببرم زیر سوال. گاهی وقتا تو سنت 10 بی نظر بودن برای من نظر دادنه، خدمت کردن. امروز استمرار که دوست عزیزم سیامک گفت، اطلاع رسانی قوی در تو کار گروهی، بستر زمان برای انجام کار. حالا یه وقت میگن امشب تیم پرسپولیس، خب پرسپولیس خوبه، به عنوان یه قرمز پوش من میگم تا صبح قیامت راجع به موضوع صحبت کنید ایراد نداره، ولی اگه استقلال اومد نه، جمعش کنید. تبادل عشق، گمنامی، رازداری، استتار خطا، ما قرار نیست افشاگر باشیم اگه اشتباه دیدیم، برنامه ریزی درست، ترازنامه نویسی، خلاقیت، عدم پافشاری. عدم پافشاری خیلی برای ما کار داده، برقراری یه رابطه عمیق گروهی و حتی برون گروهی، یه نقطه پاسخگویی، شنیدن یه صدای تنها، رعایت اصل چرخش تو گروه. میدونید این خیلی جالبه.
ممنونم ازت، بذار داری همشو میبری برای خودت تا
ببین. من یه خط دیگه بگم میرم کنار، چون این تابلوتون آبیه، خوشم نمیاد نگاش کنم. آره. قبول اشتباه، انتقاد، تعهد. آقا این تابلو رو تا نیاوردی من رفتم کنار. خدا
چون یه مقدار وقتمون کمه، سوال بعدی هم بنده.
آبیه برادر، باشه قبول کردم.
باش، دست به درد نکنه. مرسی بهزاد. دوستان گفتن منافع مشترک رو بر منافع شخصی ترجیح بدن، رازدار باشن، عشق رو محور اساسی خودمون قرار بدیم. خب دوست بعدمون زری و بعدش هم یوکی 13 هستن. زری خانم در حد 2 دقیقه لطفا.
خب مجددا زری هم معتاد. ببین مسائلی که باعث میشه که یک کار گروهی به موفقیت برسه اینه که داشتن اولویت ها بر اساس نیازی که گروه ها در واقع به ساختار ابلاغ میکنن، بر اساس اون ما اولویت بندی کنیم. اولویت اولمون آموزش، اولویت دومون گروه کارگاه، اولویت سوممون پیام رسانیه. بریم تو صد حالا اطلاع رسانی من دارم مثال میزنم، بریم دادگاه ها، بریم ادارات، بریم بزیسی ها و اطلاع رسانی. اگر این اولویت بندی رو داشته باشیم، تصویر کارمون پیدا میکنه. و یک چیز دیگه ای که موضوع مهمیه تو این قسمت، ما انجمنی هستیم که هر وقت تازه وارد میره میزنه و برمیگرده بهش میگیم خوش آمد. این اصل ما باید در رابطه با خدمتگزاری که بعضا اشتباهات قابل جبرانی انجام میده لحاظ کنه. یه خدمتگزار وقتی اشتباه میکنه هزینه براش پرداخت شده و ما این خدمتگزار رو نمیتونیم بزنیم کنار. یه روز ما میل به دیده شدن داریم، آقا توی کشتی یه ناخدا داره، یکی سطح بادبانا رو میزنه، یکی کف و تی میکشه، یکی غذا درست میکنه. ما هممون میخواییم ناخدا باشیم. مشکل اساسی اونه که ما میخواییم هممون در رس باشیم و دیده بشیم و این کار گروهی رو به چالش میکشه. ما اگه هزینه میکنیم برای یه خدمتگزاری که میره آموزش میبینه، تجربه پیدا میکنه، نمیتونیم به راحتی کنارش بذاریم. و در نهایت ترازی که این کارگروه ارائه میده که ببینه این کار هدف گذاری کرده به نتیجه رسیده یا نرسیده، باعث میشه ما متوجه بشیم این کارگروه به نتیجه رسیده. ادنان مرسی.
ممنونم ازت. من ببخشید، یه دوستی پیام داده بودن که چه در چه مقطعی میتونن اصلا تو این مشارکت شرکت کنن و چجوری میتونن وقت مشارکت بگیرن. دوستم از آلمان، شما میتونید با هر مقطع پاچی تو این جلسه مشارکت کنید و میتونید تجربیاتتون رو به ما هم سهیم کنید. تو این قسمت سمت منتهی علیه سمت راست صفحه گوشیتون یه سه نقطه هست، اونجا رو میتونید بزنید و علامت رایز هم داره، یعنی بلند کردن دست. اگر اشتباه نکنم، برای من که اینجوریه. اونجا میتونید دستتون رو بالا بگیرید و میتونید وقت بگیرید صحبت کنید. خب دوست بعدیمون یوکی بودن، یوکی 13 بفرمایید. میکروفونتون
سلام، ایدر هستم، یه معتاد.
سلام ایدر.
آره قبل از هر چی بازم من شکرگزاری کنم که امروز با این وضعیت اوضاعی که داریم بازم خدا تکنولوژی نه هست که میتونیم در کنار هم دیگه باشیم. ما اینکه از هم فاصله همون زیاد، یه هم جای شکری هست، یه جای سپاسگزاری داره. بعد یه گروه حالا من تجربه خودم میگم، یه گروه اگه میخوان پیشرفت کنه سعی کنیم به همه صداها گوش کنیم، به همه نظر. ما تو گروه که مثلا میریم، مثلا یه رئیس آدمای مخالف هست، موافق هم هست، سعی کنیم به همون کسی هم که مخالف ما هست با اونم نتونیم نخواهیم بجنگیم، اونم با بزن، اونم باید آزاد بشه، اونم بتونه حرفشو بزنه. خیلی جا اصلا بودم مثلا با چهار تا مثلا پاکی بالا هست دیگه اجازه ندادن یه پاکی پایین هم صحبت کنه. نه، این جلسه مال همه هست، همه یه حق یه رأی دارن، همه میتونن اندازه هم استفاده کنن، مشارکت کنن، وقت برای همه مساویه. این جلسه معتادان گمنام برای همه است. بعدم یه گروه اگه بخواد پیشرفت کنه بهتر از اینه که تجربه من اینه که اون هر کسی که میاد بتونه اون سنت ها رو، به اون سنت ها احترام بذاره، اون سنت ها رو رعایت کنه. چون همه چیزی که ما داریم یه گروه رو ببریم بالا پیشرفت کنه همش از برگرفته از همون سنت هاست که ما بتونیم سنت ها رو رعایت کنیم. من بیشتر از این وقت جلسه رو نمیگیرم. ممنون.
بسیار ممنونم از هیدر جان. دوست بعدیمون سینا هستن و آقا نریمان 5 دقیقه بعد از سینا من به شما وقت میدم که یه جنبندیتون رو بکنین، چون دوستمون سیامک هم باز دوباره هستن صحبت کنیم که برسیم به سوال بعدی. سینا جون میکروفون باز عزیز.
سلام دوستان، مجدد من سینا هستم، معتاد شرمنده، من کمی پرحرفی میکنم امروز، سر ذوق اومدم گویا. خب چه مسائلی در موفقیت رساندن کار گروهی کمک میکند؟ دوستان مهمترین چیزی که به نظر من تو به انجام رساندن کار گروهی کمک میکنه، به ثمر رسیدنش، رعایت سنت دو. مهمترین قسمتی هم که سنت دو به نظر من، حالا دوستان خیلی چیزا رو اشاره کردن، حالا من یه تجربه خودم میگم، اونا 100% درسته تجربهشون، تجربه منم اینه. مهمترین قسمتش از خودگذشتگیه، که یه وقتی من سینا میام یه پیشنهادی میدم، حالا تجربه شده دارم 100% هم درسته، گروه هم داره اتفاق اشتباهشو میره، من بعد از خودگذشتگی کنم، یا گروه یا کمیته یا هر چیزی، من تو این قسمت بعد از خودگذشتگی کنم، فرصت اشتباه به گروه بدم. مهمترین چیزی که به ما یاد داد مثلا راهنمای ما این بود که شما سعی کنید در چنین شرایطی جزئی از راه حل باشید، نه اینکه دیگه وقتی گروه حتی داره اشتباه میکنه شما یه جوری سعی کنید گروه از این اشتباه خارج کنید، دیگه موش ندونید، سعی کنید جزوی از راه حل بودن. به نظر من جزوی از راه حل بودن مهمترین اقدامیه که من میتونم کنم. متشکرم. ممنون.
بسیار ممنونم ازت. و فکر میکنم که حالا تجربه منم چیزی که هست اینه که باز سیاوش هم یه اشاره کرد، کتابچه سفید گفته که از گروهتون سعی کنید تراز بگیرید و تراز گروهی میتونه بسیار کمک کننده باشه. نعیم جان 5 دقیقه جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
سلام میکنم، من نریمان هستم، باز معتاد. ببینین در مورد وقتی ما تو برنامه ببینیم موفقیت یک گروه تعریف شد، به موقع جلسهش رو باز کنه، درش جریان قدم ها و سنت ها جریان داشته باشه، راهنما به اندازه گروه باشه، یعنی بچه ها بیان داخل اون گروه بتونن راهنماشون رو پیدا کنن، محیط امنی باشه که میتونن مشارکتشون باشه، بودیشون رو تو اون گروه و زندگی به بودیشون رو تو اون گروه ادامه بدن، از در حاشیه ها نباشن، نمیدونم اسیر جنگای داخلی گروه بندی و دسته بندی ها نباشن. این میتونه پروژه گروه رو خدمات به موقع روز زمین نمونه، خدمتگزار به اندازه کافی باشه، پیام گروه برسه، تازه وارد محیطش خوشامد گفته بشه و به عنوان مهمترین عضو پذیرفته بشه. اینا پروژه هایی که وقتی یه گروه داره انجام میده، یعنی کارش داره درست انجام میده. و ثمره کوشش‌های عاشقانه ما هم روزی به بار خواهد نشست. وقتی مسئله ساختار میشه دوباره مسائل دو دیگه عنوان میشه و ما هم نمیتونیم در اینه وضعیت گروه به صورت بیرون نیست، یعنی شما نمیتونید نمونه کاملی از یک گروه اینه رو مقایسه بکنید با نمونه کاملی از گروه، چون ماهیت یک گروهی در اینه خیلی متفاوته با کار گروهی در بیرون. ولی من میخوام بگم که زیربنای موفقیت الزاماً شکست نیست، ولی شکست بخشی از اونه، بخشی از اونه. برای همین یه چیزی که وجود داره ما رو تبدیل به آدم های متعصبی میکنه در کارهای بخشی از خدماتی نمیدونیم. ما اشتباه کردن اعضامونو بخشی از کار گروهی نمیدونیم. ما تصمیم اشتباه گرفتن و بخشی از کار، بخش ضروری از کار گروهی نمیدونیم. همینطور که لغزش و بخشی از زندگی بهبودی نمیدونیم. خیلی وقتا. برای همین وقتی برخورد میکنیم با یه پروژه خدماتی ما ببینید چه مناسباتی در فکر من وجود داره، چه برداشتی من از یک کار گروهی دارم که دیگه اونجا برگردم به اون برگداشتم به اون تفکر غالبی که توی بهبودیم دارم قرار میدم. میدونی پیام همیشه موفقیت آمیز نیست، این درسته، ما تو پیام شکست میخوریم گاهی وقتی تازه وارد دیگه نمیاد به گروه ما، وقتی گمنامی شکست نمیشه، وقتی اعضای قدیمی دیگه ما رو ول میکنن راه میکنن میرن، وقتی تو خدمت نگاه میکنی خدمتایی که باید 10 سال به بالا، بچه‌های 10 سال به بالا داخلش باشن و 10 سال به بالا داریم و نیستن و کارهای من با گروه خانگیم توی ایران تماس گرفتم و دیدم تمام بچه‌هایی که الان خدمتگزارای اونجا هن همه زیر 2 سال پاکی دارن و با بالای بقیه، حالا شاید اون جلسه نبودن قضاوت کلی نکنم، ولی به هر حال اینا همه بخشی از، یعنی غیر ضروری نیست، اشتباه نیست، این یک اختلال نیست. میدونی بخشی از پروژه موفقیت شد، موفقیت رسیدن شکست خوردنه. اینو باید ما به بخش ضروری تبدیل کنیم به عنوان یک وقفه های کوتاه مدتی و به وقفه های آموزشی بهشون نگاه بکنیم. به شکست باید یک تفکر منطقی نگاه بکنیم، به عنوان یک ضرورت بهش نگاه بکنیم، نه اینکه حالا عمدن شکست بخوریم یا شروع کنیم اشتباه کردن. ولی اگر ماهیت شکست خوردن و اشتباه کردن و به عنوان بخشی از پروسه موفقیت بدونیم، برخورد ما با کار گروهی فوق‌العاده عاشقانه میشه. مفهوم 12 خیلی جمله زیبایی داره، حالا شاید کلماتش همه رو یادم نباشه، ولی میگفت که ما با هم بهبود پیدا میکنیم، ما با هم خدمت میکنیم، این قلب و اساس روحانی انجمن ماست. یعنی تمام ماهیت اینا، قدم ها از روز اول با ما شروع میشه. یک پروسه جمعیه، یک کار جمعیه، توش شکست میخوریم، توش نواقصمون رشد میکنه، توش شکست مالی میخوریم، همسرمون از دست میدیم، نمیدونم لغزش میکنیم، حالا هر چیزی، گروهمون از هم میپاشه، ساخت کمیتمون دوچار یک اختلال میشه، تو ساختارمون دو دستگی به وجود میاد. آیا اینا بخشی از پروسه خدماتی گروهی هستن یا نیستن؟ اگر بانبازی میبینیم، قضاوت میبینیم، دیسکریمینیرون چی میشه؟ یعنی مثلا تفاوت قائل شد، تبعیض میبینیم بین اعضا و اینا، همش بخشی از ماست، اینا چیز جدای از ما نیست. به خاطر همین وقتی اینا رو میبینیم باید روشنبین باشیم. اینجاست که صدای تنهاشت میگیره، اینجاست که مفهوم ده خدماتی، اگر خدمتگذاری مفهوم ده خدماتی میکنه داخل یک ساختار، ساختار رو وادار میکنه که رشد کنه. اگر بهش بی‌عدالتی شده شما رو وادار میکنه که رشد کنه، ولی باید ساختار محیطی باشه که مفهوم ده خدماتی داره شکل بگیره اگر که ضروری بود.
نه اونجا میشه
این پختگی روحانی که آره 30 ثانیه وقت دارم
لطفا. بله بعد آقا سیامان
کردن. آها خیلی ممنون. آره میخوام بگم که در واقع این هست و تو 30 ثانیه آخرم دو تا چیز میخوام بگم. حالا اون بعدا شاید اگه وقت بود بگم، ربطی به این موضوع نداره. این که تو آخر یک کار خدماتی خیلی زیباه وقتی ما میتونیم این راه موفقیت رو طی بکنیم، وقتی که منابع در خدمت هدف هستن، وقتی اهداف ما در خدمت توی یک گروه در خدمت منابع ما قرار میگیره، در واقع ما از اون هدف اصلیمون دور میشیم. تو سنت ششم اینو پروژه‌ای که دنبال تعیین نام آریت دادن نام سرمایه گذاریه، یعنی همه جایی که ما میتونه رو به خیلی اونجاست که موفقیت هی به تعویق میفته، موفقیت کاری سخت میشه. اینو مشارکت کردم که شکست رو به عنوان چیز ضروری از موفقیتمون نگاه بکنیم، روبروش جدهای متاسفانه نگیریم، سعی کنیم پخته با وقتی که شکست میخوریم برخورد بکنیم. این تو این بحران است که ما میتونیم بفهمیم که اوکی ما تونستیم یک کار گروهی موفقی داشته باشیم. تو بحران ها و رفتاری که با اون بحران داریم یک بخشی از موفقیت. خیلی ممنون.
بسیار ممنونم از نریمان جان، هستیم در خدمتت. بازم دوستمون سیامک عزیز، سیامک جان سوال بعدی و این سوال رو اگه میشه شما در حد 4-5 دقیقه شما بفرمایید صحبتتون رو بکنیم تا ادامه داستان.
خیلی ممنون. سیامک معتاد، خب عرضم بزرگ در رابطه با اینکه چه مسائلی در موفقیت رسیدن کار گروهی کمک میکنه، باز من اگه بخوام به طور به یه نوعی تیتروار در رابطه باش صحبت کنم، اینه که یکی از لازمه هایی که ما برای موفقیت کار گروهیمون نیاز داریم اینه که بتونیم از استعدادها و توانایی های متفاوتی که در دسترسمون هست به بهترین شکل استفاده کنیم. حالا چه تو فرم جلسات بهبودی، چه تو فرم به خصوص خدمت و گروه های خدماتی و کمیته، ما باید اگر که بخوایم اعضای یک گروهی که یا یک کمیته فرعی که میخواد خدمت کنن، اگر همشون توانایی ها و استعدادهای مشابهی داشته باشن، همشون شکل هم باشن و یه سری کار رو بتونن انجام بدن، دیگه نیازهای گروه برآورده نمیشه. بنابراین ما باید سعی کنیم که از آدم های متفاوت، از توانایی های متفاوت استفاده کنیم و هر کدوم از ما میتونیم یه جایی مفید واقع بشیم. خیلی وقتا هست که یه کسی مثلا میبینیم که از من ممکنه تازه واردتر باشه، از من ممکنه تجربه کمتری داشته باشه، ولی وقتی مشارکت میکنه میتونه یه پیام خیلی قوی رو برسونه، میتونه واقعا اکثر آدمایی که شنوندن رو جذب کنه به اون پیامی که داره. اینجور آدم ها ممکنه که خیلی بهتر باشه که مثلا برن تو اچنای خدمت کنن، ممکنه من توانایی این کار رو نداشته باشم، یا یه کسی ممکنه که ارزم به وجود که بتونه خیلی خوب با افراد حرفه‌ای، با پزشکا، حالا همزبونشون بجای با یه جوری برخورد کنه و یه جوری صحبت کنه که اونا رو جذب کنه و به اونا اطلاع رسانی کنه. خب اون باید بره تو اون فاز. یعنی ما همه رو باید سعی کنیم جایگاه خودمون رو تو اینه ای بدا کنیم. هر کدوممون یه سری توانایی ها داریم، توانایی ها رو بشناسیم و بعد بریم سعی کنیم تو فرم گروه این توانایی ها رو به منصای زور برسیم. یکی از چیزهای دیگه که میتونه به ما تو کار گروهی و تو موفقیت یک گروه کمک کنه اینه که مهارت ایجاد ارتباط داشته باشه، هم بتونه با اعضای یک گروه درون خودشون و اعضای کمیته درون خودشون هم بتونن با هم خوب ارتباط برقرار کنن، هم بتونن با خارج از گروهشون اعضای دیگه خوب ارتباط برقرار کنن، و حتی اگه لازم بود بتونن با جامعه، با افراد غیر معتاد و سازمان‌های غیره ارزان به حضورتون که ارتباط برقرار کنن. و مهارت در ایجاد ارتباط در همه زمینه‌ها میتونه یک از چیزایی باشه که به گروه ها برای موفقیتشون کمک میکنه. بنابراین لازمه که جز اون استعدادها و توانایی متفاوتی که من صحبت کردم، یکی از اعضای گروه حداقل مهارت ایجاد ارتباط خیلی خوبی داشته باشه. و اون موقع است که همه اینا رو وقتی دور هم دیگه جمع کنیم میتونیم توی فرم گروه یا توی فرم کمیته به عنوان یه جمع واحد و منسجم عمل کنیم. و اینه که میتونه راز موفقیت یک گروه باشه. و توی صحبت‌های قبلی هم گفتم، ولی چون از نظرم اهمیت داره باز روش تکیه میکنم، اینه که اعتماد بین اعضا و بین اعضای کارگروه یا یک کمیته یا حتی یک گروه اساس موفقیت تو کارهای گروهیه. اعتماد باید حتما وجود داشته باشه. یکی از کارهای دیگری که میتونه به ما توی کارگروه برای موفقیت یا توی کمیته برای موفقیت کمک کنه، نحوه تصمیم گیری هست، نحوه تصمیم سازی هست. الان توی NA دیگه این که فقط رأی بگیریم جواب نمیده. اگر یه کمیته 7 تا عضو داره، 4 تاش به یه چیزی رأی بدن و اون 3 تای دیگه نخوان، این نمیتونه، اون گروه نمیتونه خیلی موفق باشه. چرا؟ چون تقریبا وقتی که موافق است مخالف هم است. الان ما داریم توی NA سعی میکنیم که همه کارامون بر اساس اجماع یا وفاق یا همون فهم مشترک باشه. یعنی اگه 7 نفر توی کمیته هستن، سعی کنیم که 7 نفرمون به یک درک مشترکی برسیم که آقا این کار یا این روش کار میتواند بهترین راه و روش برای انجام کار باشه و برای رسیدن به هدفمون باشه. یکی دیگه از توانایی‌هایی که ما به عنوان شخص میتونیم توی فرم گروه ازش استفاده کنیم و به نفع گروه کار کنیم و سعی کنیم که هدف گروه رو پیش ببریم، اینه که بتونیم قدرت توانایی متقاعد کردن دیگران داشته باشیم. وقتی که یه حرفی داریم، یک راهکاری داریم، یه ایده‌ای داریم، توانایی بازگو کردن و ارائه کردنش رو داشته باشیم تا بتونیم دیگران متقاعد کنیم که آقا این چیزی که من میگم به چه معنیه و چرا میتونه یه ایده خوب باشه و یه کار خوب باشه. یه مسئله دیگه برای موفقیت گروه اینه که سعی کنه که بازخورد خوبی داشته باشه، بتونه گزارش خوبی بده و گزارش خوبی بگیره، بتونه اطلاعات خوبی از فعالیت‌های خودش ارائه کنه و بتونه اطلاعات خوبی از خارج از خودش دریافت کنه. تو فرم گروه یکی از کارهایی که میتونه به ما کمک کنه، الان تو بعد من تمام میکنم، توانایی تو برگزاری و مدیریت جلسه است. ما اگه بتونیم جلساتمون رو خوب منظم با مقررات با انضباط برقرار کنیم، مطمئنن موفق خواهیم شد. و اینکه باید یاد بگیریم که اگر که یکی از اعضامون اشتباه کرد، اعضای گروهمون و اعضای کمیتمون رو تنبیه نکنیم و توانایی اینو توی گروهمون به وجود بیاریم که بدونیم موقعی که تعارض به وجود میاد، موقعی که اختلاف نظر به وجود میاد، قدرت و حل این اختلاف نظرها و تعارضات داشته باشیم. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون از سیامک و نریمان عزیز. چیزی که توی این بخش خیلی مهم بود و صحبت شد این بود که مثالش رو اگر بخوام بزنم، همین کمیته کارگاهی یوکی هستش که موضوع رو مطرح میکنن، هدف مشخصه، اعضا که همون منابع ما هستن به طور مستمر از تجربیاتشون ما استفاده میکنیم، همه اعضا این اعتماد رو در درون خودشون احساس میکنن و به طور مرتب موارد رو مورد بررسی قرار میدن و تجربه خودشون رو میگن، منافع مشترک و مد نظر احترام متقابل رو مد نظر قرار میدیم و این ارتباط مؤثر شکل پیدا میکنه و ما از این کارگاه پیام مؤثری رو برای خودمون و دیگران میگیریم. این یعنی اینکه یک کار گروهی موفق که الان تمام اعضا تو این قسمت مشارکت کردن، تفکرمون جمعی میشه و این تفکر جمعی با وجه اشتراکی که در خرد جمعی و فهم مشترکی بین هم هست شکل پیدا میکنه و کارمون رو و دستاوردمون نسبت به این کمیته کارگاهی و موضوع کارگاهی مناسب و مفید میکنه. خیلی ممنونم از شما عزیزان موضوع بخش بعدیمون که از سیامک خواهش میکنم که یه 3-4 دقیقه در رابطهش صحبت کنه، یک تفاوتی که بین کارگروه و کار گروهی هست. اگر این موضوع رو یه چند لحظه برامون بازش بکنیم و بعد اعضا تو این قسمت تجربهشون در اختیار ما قرار بدن، خیلی ممنون میشم از شما.
سیامکم معتاد عرضم موضوع دیگه. من فهمیدم که این سوالت خیلی واضحه باشه دیگه، یعنی تا حالا توی همین یکی دو ساعته درباره زیاد صحبت شده، کار گروهی و کارگروه. تفاوتشون اینه که خب کارگروه به طور فیزیکی اون آدم هایی هن که یه گروه رو تشکیل میدن. حالا اولین تجربه که خود من سالیان سال با کارگروه داشتم که اینو این کلمات رو شنیدم به عنوان یک کلمه و غیر از کمیته، این بود که برای نوشتن نشریات توی خدمات جهانی می آمدن کارگروه تشکیل می دادن. یعنی یه سری آدم ها از کشورهای مختلف، از جاهای مختلف و زمینه های مختلف رو انتخاب می کردن. هر قسمت از کار رو به یکی می سپردن و اینا قرار بود که بعدا با همدیگه هماهنگی کنن تا اون هدفشون رو که نوشتن نشریه بود به سرانجام برسونن. بنابراین کارگروه تفاوتش با کار گروهی اینه که کارگروه فیزیکیه، تشکیل شده از آدم ها، از ماها، تک تک اعضا. کار گروهی اون نفس کاریه که داره انجام میده، اون هدفیه که داره انجام میده و اون روالیه که طی میکنه تا برسه به هدفش. و در کل کار گروه به معنی اینه که یه تعداد خاصی از افراد و ما گرد همدیگه بیاریم تا یه کار خاص یا یک پروژه یا یه هدف مشترک رو به سر انجام برسونه. چند تا لازمه هم داره که من باز میگم تو صحبتام گفتم، بازم روش تکرار می‌کنم، این که این کارگروه باید اعضاش به همدیگه اعتماد متقابل داشته باشن، باید تعهد داشته باشن نسبت به اون گروه، به اون کارگروه و پاسخگو باشن نسبت به اون کارگروه و تعهد داشته باشن به هدفشون و تمرکز کنن روی هدفشون. و در نهایت اینکه توانایی، حالا علاوه پاکی، علاوه بهبودی، علاوه تجربه خدماتی یا حتی مهارت‌های خارج از انجمنی مثل تحصیلات یا هرچی، آدمایی باشن که توانایی مدیریت بحران، مدیریت تعارض یا مدیریت حل کردن مشکلات خارج از گروه رو نیز داشته باشن. اینا میشن، میتونن افرادی باشن که کارگروه رو تشکیل میدن و حالا اون کاری که انجام میدن، اون همکاری که با هم دیگه دارن، نه که از همون کار گروهیه که تا اینجا در رابطه باش خیلی صحبت شده و من دیگه وقت میدم به شما تا اعضاتون من تجربه خودشون رو شرکت بزنم.
ممنونم از شما. خب دوست عزیزم شهرام از آلمان در خدمت تو هستیم. شهرام جان اگر صدا رو باز کنید. بن عزیز، شهرام عزیز رو
از طرف من باز آقا محمد با خودشون آنمیوت کنن.
جان اگر اون آنمیوت رو بزنی سمت راست یه کادری میاد وسط گوشتون. شهرام تو صدات میاد عزیز دلم.
منم با سلام و عرض ادب خدمت شما تمام عزیزان. شهرام معتاد عرض کنم خدمتون که در مورد کار گروه یا کار گروهی و تفاوت‌هایی که هست، خب یه سری تفاوت‌ها هست، من یه سری چیزایی هم هست که اینا رو به هم ربط میده. در مورد کار گروه، خب کسانی که حالا آسیام اگه توضیح داد، من خیلی تجربه نداشتم تو این زمینه، حالا اون سوال قبلی ما بار خواستم تجربه بدم، نو آسیام اگه خود بازش کرد من یکم بهتر متوجه شدم. عرض کنم که اون کاری رو که کارگروه انجام میده که میتونه پایه و اساس باشه و در واقع از زیر بنا شروع میشه، من فکر میکنم که کارگروه کسایی که تو این مسیر حرکت میکنن افرادی هم که میتونن زیر بنای یک کاری رو انجام بدن، در واقع فونداسیون کار رو میریزن و شروع میکنن این دستور عملها به کار گروهی رسیده میشه. یعنی یه سری دستور عمل‌ها داده میشه که برای فرض کن، بر فرض مثال من میگم حالا یه بنای ساختمونی رو قبل از اینکه یه بنای ساخته بشه، قبلش یه سری مهندس میان، یه سری طرح‌ها می‌ریزن، یه سری ایده‌ها میدن و اون سه بعد از اون سپرده میشه به یه گروهی که این ساختمون رو از بنا بسازه بیاد بالا. و وقتی اون مسیر اول و اون کارگروه کارش رو درست انجام نده، کار مهندسیش درست نباشه، قطعاً دومی هم به مشکل برمیخوره. پس نتیجه میگیریم که اینجا کارگروه کار خیلی اساسی، من تجربه خودم رو میگم، کار خیلی اساسی رو انجام میده، خیلی مهم کارش. در این حال اینکه کارگروه هم کارگروهی هم همینجور، یعنی اگر تو این دوتا هر کدومش خلایی خدای نکرده تو انجام وظایفش ایجاد بشه، در نتیجه دو طرف آسیب میبینن. یعنی اگر کارگروه کار درستی انجام میده و دستور عملها رو به اینجوری که باید و شاید مرحله اجرا نذاره، تو کار گروهی هم احتمالاً به مشکل برمیخوریم. و من فکر میکنم یکی از، حالا من بگم اونم اگر اشتباه نکنم، همین جلسات مجازی باید جزوی از کار گروه باشه که این اتفاق افتاد. من خودم به شخص، حالا تو دوره قبل 7 سالش ما که پاک بودم و متاسفانه لغزش کردم و حبس بودم، مثلا من نمیدونستم گروه مجازی چیه و امروز میبینم که این چقدر، این گروه مجازی که تشکیل شده چقدر به من کمک میکنه. و امروز میتونم، من تو گذشته اصلا نمیتونستم اینجوری مشارکت بکنم، اینجوری نمیتونستم بیام تو گروه های رانده ماشین سنگین بودم تو ایران و همیشه بیرون بودم، اصلا نمیرسیدم جلسه برم. ولی امروز میبینم تو هر شرایطی که باشم، تو هر شرایطی که باشم میتونم این جلسه رو شرکت بکنم، میتونم تو این جلسات باشم و اون کار گروهی میشه اون جلساتی که حالا گرداننده داره و دوستان اون کارشون رو انجام میدن، به من سرویس میدن، به من میتونم اونجا مشارکت کنم. اینا لحظه به لحظه به من کمک میکنه و دوتاش هم میتونه تفاوت داشته باشه، هم میتونه یه جوری با هم مشترک باشه. من بیشتر از این تجربه خاصی ندارم، خیلی هم ممنون که به من وقت مشارکت داده.
ممنونم از چهرام جون، زحمت کشیدی. دید شهرام عزیز تو این بخش این بود که تا حدودی شد البته من بگم، این بود که کار رو طراحی به عنوان یک بخش از کار رو کارگروه انجام میده که طراحه و بعد بابت رسیدن به اون طرح و نتیجه نهایی و بهتر کردن شرایط و رسیدن به قابلیت ها که بابت اون طرح کار گروهی محسوب میشه. ممنونم از شهرام عزیز، لطف کردید. رحیم از ناحیه 5 خوزستان، رحیم جان اگر باز کنید صحبت شما رو هم بشنویم. رحیم جان آمیوت رو بزنی در خدمت هستیم، دوربین رو روشن کردی و هم ما که صدا
الان باز شد.
بله بفهم.
آره خیلی ممنون، یک بار دیگه سلام و عرض ادب و خسته نباشید به شما. دوست خوب من آقا سیامک در رابطه با این کار گروه و کارگروهی صحبت کرد، قشنگم گفت. عرض کنم خدمتتون کارگروه که دیگه مشخصه در رابطه با یه هدف مشخصی، یه پروژه یا یه پروسه یا چه میدونم یه کمیته، هم از اتمام این خودش خود به خود منحل میشه و این هم خودش خود کارگروه یا مسئول کارگروه باز ناظر داره، حالا چه میدونم گره هر چیز. اما راجع به فرید بخوام بدم، چون خودم مسئول کمیته هم اطلاع رسانی بودم، همه چنهای و اتفاقات زیادی افتاده. عرض کنم خدمتون راجع به، البته بقیه کمیته ها مهم هستن، نه این که نیستن، همه کمیته ها مهم هستن، تا اون کمیته ها داخلیه مثل کمیته چیپ نشریات یا هر چیزی، و اگر من عضو بخوام لغزش روحانی کنم یا پولی بخورم، حالا بعدها یا قسطی یا این که میرم بر نمیگرم جبران میکنه ساختار. ولی این دوتا کمیته، این دوتا کمیته HNI و اطلاع رسانی، این خیلی مهمتره، چون بیرونه، با جامعه است، با ارگان هاست و یک اشتباه میتونه آخرین اشتباهی باشه. من تجربه زنده هم داشتم. عرض کنم خدمتون اطلاع رسانی، آقا ما رفتیم برای یه جا و مکان که مال یه ارگانیه، کرایش هم کردیم، گفت که بیا کولر هم بزنیم براتون. هر وقت هم قرارداد تموم شد خواستیم بگیریم جارا و کولر هم میگیریم. بعد شب تا صبح کله من میگفت کولر رو که میگیری تو راه عوضش کن. نصف شب زنگ زدم برانه و گفت اول صبح دیگه تنها هم دارو. ببین لغزش روحانی که از لغزش های متعددی که کتاب آخر کتاب میگه بهبودی و لغزش اینه. من لغزش های متعدد بعد لغزش های جسمی. چه کسایی ما نداریم که به خاطر 200 هزار تومان خزانه، 500 تومان خزانه، پول ناچیز رفت بر نگشت. هم پول مهمه، هم عضو مهمه، رفت بر نگشت. و بعضی هم لغزش کردن، بعضی ها اصلا از بین رفتن، میدونی؟ پس من عضو همیشه باید انها نرم برای هیچ خدمتی. چرا که چون وقتی که کارگروه با من باشه یا کار گروهی انجام بدم، ضریب اشتباهات من میاد پایین. همینطور که ما میگیم سنت ها و تمام چیز با آزمون خطاست، بهبودی من با آزمون خطاست. فکر من اصلا من بیماره. روی این حساب من سعی کنم تنها نباشم و همیشه رو HNI و اطلاع رسانی حداقل دو سه نفر ببرم، هم برای آموزش و هم برای وسوسه های فکری. خیلی ممنون.
مرسی رحیم جان، خیلی لطف کردی. یه بخشی رو که اگر بخوام تو این قسمت باز بکنیم، کار گروهی رو مثالشو بزنیم، اینه یک جلسه بهبودی که شکل پیدا میکنه که یک کار گروهی داریم انجام میدیم. جلسه باز میشه سر یه ساعت مشخصی، سر یه ساعت مشخصی به اتمام میرسه، ولی این کار گروهی هر عضوی که وارد جلسه میشه به تنهایی میتونه مشارکت خودش رو انجام بده. ولی توی بخش کارگروه یک بخشیه که وابستگی دارن و به هم نزدیک هستن و این وابستگی متقابل باید به یک نتیجه مشترک هم برسه. روی این دیدگاه هم یه مقدار فکر کنید، متمرکز باشید و اگر تو این قسمت تجربه ای رو دارید در خدمتتون باشیم. زری از آلمان، زری در خدمتتون هستم. خانم زری اگر لطف کنید صداشون رو باز بکنید. بله زری جان بفرمایید.
ممنونم. دوباره زری هم معتاد. یه هدفی دنبال میشه از بیان کردن این سوال. کار گروهی بر اساس نیازی که ساختار داره، مثلا میان یه چیزی رو ترجمه کنن، میخوان یه همایشی برگزار کنن، میخوان یه ترازنامه ساختاری برن و فرمتش رو تهیه کنن، یه کار گروهی شکل میگیره. یعنی نقطه شروع و نقطه پایان داره. در زمان مقتضی باید این کار انجام بشه که اگر که این زمان نتونن این کار انجام بدن، میان و دوباره درخواست تایم میکنن. برای یه تعداد شناخته شده رأی وجدان گرفته میشه و قرار میشه که این کار رو از 100% انجام بده. اما کار گروهی درست همونجور که محمد جان خود اشاره کردی، کار گروهی میتونن ابعادش تغییر بکنن و نیاز به رأی وجدان نداره. کار گروهی مثل برگزار شدن یه جلسه. یه روز من از خانم ایکس خواهش میکنم چیدن صندلی‌ها بهم کمک کنه، یه روز از خانم ایکس میخوام که بعد از جلسه محیط جلسه‌مون رو به من کمک کنه تمیز کنی. من فکر میکنم این کار گروهی تو جلسه بیشتر شکل میگیره، اما کارگروه تعریفش از تو ساختار میاد. شما یه سری کمیته‌ای داریم که دائما مثل کمیته چنال، کمیته تلویزیونی، کمیته چیپوسیتی، کمیته کارگاه، اینا همیشه هستن. اما بر اساس نیازهای گروه ها میاد کارگروه تشکیل میشه و بعد منحل میشه. مرسی.
خیلی ممنون. بیان عقاید میتونه توی کار گروهی متفاوت باشه، ولی توی کارگروه بیان عقاید باید به یه نقطه نظر مشترک برسه. خیلی ممنونم از نظری جان، لطف کردی. دوست عزیزم نقی موسوی در خدمت شما هستیم، اگر باز بکنید ممنونتون میشم. نقی موسوی. بله نقی جان در خدمتت هستیم. از
با سلام عرض ادب، نقی هستم معتاد. از اینکه شنونده تجارب ارزنده دوستان هستم خیلی خوشحالم. من دقیقا به این نقطه فکر میکردم که کارگروه و کارگروه دقیقا مکمل همدیگه هستن، بدون همدیگه کاربرد ندارم. افتادم یاد کتاب روی سنت ها که موقعی که خدمات جهانی یه پیشنهادی اومد که گروه ها بشینن جلسات اداری برگزار کنن و تجارب گروه ها برسه به دست بچه های خدمات جهانی، یعنی حساب کنیم از شورای منطقه ها از نواحی و از کمیته های شهری گذشت و آمد داخل گروه ها و این تجارب جمع کردن. اون کارگروه دقیقا تجربه من نشون داده که رأی وجدان گروه ها و کسایی که داخل اون کارگروه دقیقا بدون رأی وجدان هن کارگروه مخور انجام ده، این یه بازوی خدماتی. الان موقعی که نگاه بیمارستان ها زندان ها میکنیم، یه عضو مسئول کمیته است، یه علل بدل داخل خودش برای تیم داخلی خودش داره و او تیم داخلی هم به گروه ها وصلن. به دیدگاه من امکان نداره که یه اتفاق بیفته که یه نفر به تنهایی بتونه به خدمت ده. به تجربه من نشون داده که کارگروه و کارگروه مکمل همدیگه هم و بدون همدیگه کاربردی نداره. ممنونم.
خیلی ممنونم از شما نقی عزیز. تجربه ایشون هماهنگی لازم بین کارگروه و کار گروهی هست که اینها مکمل همدیگه میتونن باشن. خیلی هم عالی. دوست عزیزم جواد کرمان، بله در خدمتتون هستیم جواد جان، اگر صداتون رو باز بکنم. بله من در خدمتتون هستم.
سلام بچه‌ها، من جواد هستم از کرمان و چقدر خوشحالم که امروز تو جمع شما بچه‌های با تجربه قرار گرفتم. دمتون گرم که تشکیلات خوب را انداختید. دمتون گرم. نگاه کنید، لازم و ملزوم هم هستن این دوتا. اون یکی رو تعریف میکنه، اون یکی رو تعریف میکنه. خیلی جالبه. من یه لحظه به صحبت‌های بچه‌ها فکر کردم. بچه‌ها کارگروه وسط یک کار گروهی مقدمه تشکیل یک کارگروه میشه و اون کارگروه یه داستانی رو راه میندازه، باز دور اون کارگروهی میاد داستان کارگروه رو انجام میده. کارگروه لازمش اینه که یه تشکیلات حالا 3، 5 یا 7 نفره، اونایی که تو اون زمینه که اون کارگروهی میخواد شکل بگیره، هر کاری که میخوان انجام بدن. اصلا اینو میتونید ببریدش به زندگیتون، به کارهای شرکتتون، نمیدونم به هر قصه‌ای که میخواد موفقیت آخرش حاصل بشه. یه گروه میخوان یه کار گروهی انجام بدن، خب 20 نفرن، 30 نفرن، 40 نفرن. خب این هر 30 نفر 40 نفر که تجربه آنچنانی تو ماجرا ندارن، میان با رأی‌گیری یه کار گروهی رو تشکیل میدن. این کار گروه میرن تخصصی اون قصه رو بررسی میکنن و خیلی جالبه وقتی اونا تخصصی قصه رو بررسی کردن، نگاه کنید گروه، کار گروه، باز دوباره گروه. یعنی من اینو میخوام بگم، گروه معنی میده به کار گروه. کارگروه نشأت گرفته از دل یک گروه هسته. بچه‌ها توی گروه، توی زمینه‌ای که اون گروه میخواد یه کار خاصی رو انجام بده و نتیجه عالی عاید بشه، میان بچه‌ها رو که تجربه دارن، متخصص یه ماجرا هستن، انتخاب میکنن، اونا میرن بررسی میکنن، مطالعه میکنن با تجربه. حالا ما اگه تو چارچوب خود انجمن بگیم، قدیمی‌ها رو از این ور اونور پیدا میکنن، باشون صحبت میکنن، یه سری داستانو مکتوب میکنن، این میشه چکیده یه کارگروه. و خیلی جالبه، کارگروه دوباره میاد تو همون صحن گروه، داستانه رو خب میاد رو صحن، رو میز، به قول این اوزوال فعلی گزینای رو میز، اونا باز دوباره رأی میدن، تایید میکنن و اون کار انجام میشه و مطمئنن این مدل داستان بهترین نتیجه رو تو هر فرایندی میتونه برای ما داشته باشه. ممنون دمتون گرم که به هم وقت دادی عزیزم.
مرسی عزیز دلم، ممنونم از جواب جان. کاری کارگروه و کار گروهی کاریست توامان از دید جواد عزیز. خیلی ممنون ازت سیاوش جان، در خدمت هستیم. سیاوش جی اگر بازشه صداشون. بله سیاوش جان بفرمایید.
سلام محمد جان، واقعا بچه ها انقدر همه رو جامعه گفتن یه جایی نمونده برای اینکه اضافه بکنن. فقط میخواستم چند مثال بزنم از تجاربی که هستش، یکی دو تا چیز که احساس میکنم گفته نشد بگم. اینی که به ندرت پیش میاد که گروه های نه کارگروه تشکیل برن، من تا حالا خیلی کم دیدم یا اصلا ندیدم. بیشتر کارگروه ها توی بدنهای خدماتی تشکیل میشن، توی یه تصمیمی که میخواد گرفته بشه، حالا توی فرایند سهم مشترک یکی از گزینه‌هایی که میدن اینه که یه تصمیم میخوام بگیرن ولی نمیتونم به سهم مشترک برسن. دو سه دفعه بحث میشه، راجبه صحبت میشه، میرن میان در بله آخر تصمیم میگیرن اینو واگذار کنن به یک کارگروه که این کارگروه بره تحقیق بکنه و بیاد به اعضا رو آگاه بکنه که اطلاعات جامعه در دسترسشون باشه قبل از اینکه تصمیم بگیرن. و کارگروه حالا ما کمیته‌های موقت هم در واقع همون کار انجام میدن. حالا من یکی از این رابطه منطقه ما تو خدمات جهانی که اومده بود منطقه، همیشه صحبت که میکرد میگفتش که دیگه تو خدمات جهانی از کمیته موقت استفاده نمیشه،
و فقط میگن کارگروه. یعنی هر موقع میگم شما باید اسم رو عوض بکنید و اسم کمیته موقت رو اصلا نیم که میگم این دوتا تقریبا من فکر میکنم یکی هستن و اینی که بچه هم گفتن تشکیل میشن برای انجام کار خاصی، دوستان داوطلب میشن، حالا رای وجدان هم پشتشون هست اکثرا و میرن یه پوینت پرسن دارن، یعنی یکی که یا مسئول نه ولی چیزه پاسخگوه در واقع که میره گزارش های کارگروه به طور مرتب میده. من خودم عضو کارگروه یه بدنه خودمون بودم برای یک سال، ما اساسنامه رو بازنویسی کردیم و کار اینا فقط همین بود، پیشنویس که انجام شد تحویل منطقه داده شد که به رأی بگذارن و انجام بشه. یعنی یه کار خاصی رو با ضوابط خاص، با مدت زمان خاص، با یک سری به قولی تعداد افرادی که علاقه داشتن و اون افراد هم ثابت بودن تا آخر. و اینم یه مثالی از کارگروه بود که بیشتر تو بدنهای خدماتی و در سطح کنفرانس من تجربه هست که اتفاق افتاد.
عالی بود، مرسی سیاوش عزیز، خیلی لطف کردی، خیلی عالی بود. بله دقیقاً، حاصل کار ارزم بوزه کار گروهی میتونه تک تک افراد بشه که در نهایت توی کارگروه برای کارشون یه کار جمعی در نظر گرفته شه، یعنی حاصل کارشون باید به صورت جمعی باشه. مثالی که داره اتفاق میفته سیاوش به خوبی توی این قسمت زد. یه تجربه ای هم که ماها داریم اینه که توی گروه ها ترازنامه گروهی سالیانه یا 6 ماهه فصلی گرفته میشه که اینو اعضا پیشنهاد میدن، کارگروه ترازنامه رو میاره توی جلسات اداری، به نتیجه میرسه و اون نتیجه رو یه گزارشی که همینطوری که الان سیاوش گفت این گزارش به گروه داده میشه و دوباره این همونی که جواد عزیز گفت دوباره براش تصمیم گیری میشه از طریق همون گروه. دقیقا همین گفته هاست و خیلی هم عالیه که شماها دارید به این وسعت کار رو باز میکنید که ما یک نتیجه معقول در قبال کارگروه و کار گروهی برسیم. اقبال عزیز از بهبهان، لطف میکنید صدای اقبال رو باز کنید. بله اقبال جان، من در خدمتتم.
سلام اقبالم متعاد.
سلام اقبال جان،
خسته نباشید. میگم محمد جان خدا رو شکر میکنم که یادم اومد که امروز کارگاه، باور کن دلسه قدم بودم، از آنمان اجازه گرفتم که یه نیم ساعتی حضورتون باشم. خدا رو شکر میکنم که از خسته نباشید. میگم به همه تون، من نگاهم نسبت به مسئله انتخاب کارگروه، چرا ما کارگروه انتخاب میکنیم، مسائل و اتفاقاتی توی ساختار خدماتی به وجود میاد و یک سری طرح و پروژه ها هست که شفاف و روشن نیستن و به این دلیل کارگروه رو انتخاب میکنن که اینا اینو این طرح و برنامه رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن، بررسی بکنن، جوان نقاط ضعف و مثبتش رو آگاه بشن، بعد که به نتیجه رسیدن میان توسن اینو مطرح میکنن و یک کار و یه عده به عنوان تیم گروهی تکمیل کننده کار اون کارگروه میشه که به نتیجه مثبت برسه. ممنونم که به صحبتتون گوش دادید.
خیلی ممنون، لطف کردی اقبال عزیز، تشکر از اینکه حضور پیدا کردی توی جلسه ما، خیلی ممنونم ازت. خب دوستان عزیز اگر تجربه هست، غلام N58، غلام جان در خدمت هستیم. اگر بله بفرمید غلام.
سلام، من غلام معتاد و خوشحالم که من سر کار بودم، آخر وقت رسیدم. حالا خیلی جالب بود برام این کار گروهی و کارگروهی طرح و اجرا. توی کمیته‌ای داشتیم خدمت نماینده بین گروه را داشتم، 53 تا اگه اشتباه نکنم گروه بودن. بعد اینا به مشکل خورده بودن از نظر زمان بندی، می‌خواستن که اینا دو تا کمیته کنن و یه نماینده بفرستن برای ناحیه. بعد از اینکه آوردن تو سن مطرح شد و به نتیجه نرسیدن، یه کارگروهی تشکیل دادم که بره از نظر مرزبندی جغرافیایی گروه‌ها را همه اینها را انجام بده و برای ماه آینده نتیجه این کار بیاره. بچه داشتم مشارکت میکردن، تجربه هم این بود که این کارگروه رفت به این کار انجام داد و برای ماه آینده اوورد خروجی اون کارا و تو سن دوباره بس شد و به یه سرانجام میرسید. تجربه هم همین بود. ممنونم.
خیلی ممنونم غلام عزیز. بله دقیقا همین اتفاق میفته، بررسی میکنن موضوعات، فواید و مشکلات رو توی صحنه کمیته های خدماتی، کمیته های شهری، ناحیه، مناطق بیان میشه و نتیجه گیری میشه و اون فواید و مشکلات رو بررسی میکنه و در نهایت انجام اون کار یا صورت پذیر میشه یا انجام نمیشه. خیلی ممنون از مشارکت تمام اعضایی که تا به الان مشارکت کردن. ما باز هم نیاز به تجارب شما، نه امروز البته، در هفته های بعد خواهیم داشت حتما تو این گروه کمیته خدماتی حضور پیدا کنید، به تجارب تک تک شما نیازمنده تا بتونیم یک آرشیو مناسبی رو تو این کمیته خدماتی برای ارائه به تک تک اعضای انجمن داشته باشیم. سیامک جان اگر امکانش هست که 3-4 دقیقه تو این قسمت صحبت بکنید، بعد یه 2-3 دقیقه هم نریمان عزیز، و در انتها کار رو بسپاریم دست خانم الهام که جلسه رو به اتمام برسونن.
باشه، خیلی ممنون. عرضم بزرگتون که حالا بچه ها صحبت کردن، حالا درباره کار گروهی که زیاد صحبت شد، درباره کارگروه هم دقیقا دلیل تشکیلش، نحوه تشکیلش، اینا رو باز بچه ها صحبت کردن. الان غلام گفت در سطح کمیته شهری این کار رو انجام دادن، دقیقا همینجوره، یعنی گروهی تشکیل میشه با هدف خاص، با مأموریت خاص، در طی مدت زمان خاصی برای یک کاری انجام بده. حالا من خودم اولین تجربه با کارگروه، اولین باری که شنیدم و دیدم، گفتم اون دفعه کارگروهی بود که بر جهت نوشتن یک کتاب توی خدمات جهانی شکل گرفت، و اونجا اولین تجربه بود که من باهاش آشنا شدم که اصلا کارگروه چیه و با یه هدف خاص تشکیل شده بود و سر موقع کارش رو تموم کرد و دیگه منحل شد رفت. البته هر تصمیمی یا هر تحقیقات یا هر مأموریتی که کارگروه داره، چه در سطح کمیته شهری، چه در سطح ناحیه، چه در سطح منطقه، چه خدمات جهانی، در نهایت اینه که اون چیزی که داره، اون نتیجه‌ای که بهش میرسه، اون تحقیقاتی که کرده یا اون نشریه‌ای که نوشته یا هر کاری که کرده، باید بیاد به رأی وجدان گروه گذاشته بشه. یعنی اون بدنه‌ای که اون کارگروه رو تشکیل داده باید رأی وجدان بگیره که اون کار یا اون نتیجه ای رو که کارگروه بهش رسیده رو تایید کنه. بنابراین ما درباره کار گروهی صحبت کردیم، درباره کارگروه هم صحبت کردیم. من فقط میتونم چند تا مورد رو بگم که یه کارگروه باید داشته باشه برای اینکه بتونه موفق‌تر عمل کنه. یکی از چیزایی که روالایی که توی کارگروه ها انجام میشه اینه که سعی میکنن مسیر رسیدن به هدف، نحوه انجام کارها، نحوه تعاملاتشون، نحوه برگزاری جلساتشون، همه رو از طریق برینستورمینگ یا حالا همین بارش افکار انجام میدن. یعنی یه جوری میان میشینن دور همدیگه جمع میشن و هر کدوم ایده هاشون رو با همدیگه به اشتراک میذارن تا برسن به یه راهکار یا روش و یه مسیر درست. برای اینکه این کارگروهت بتونه، عرضم بزرگت که توانایی و کارایی بالایی داشته باشه، نیازه که حتما بین اعضای این کارگروه اعتماد متقابلی به وجود بیاد. اعضای این کارگروه ها باید تمایل داشته باشند که مهارت های خودشون رو با دیگر اعضای اون کارگروه به مشارکت بذارن. اگه من و محمد فرزند توی کارگروه عضویم، من باید اگر یه چیزی رو بلدم، اگه یه توانایی دارم، اگه یه دانشی دارم، باید تمایل اینو داشته باشم که در اختیار محمدم بذارم. و بالعکس اون اگه یه چیزایی میدونه، یه اطلاعاتی داره، یه مهارت‌هایی داره که من ندارم، بتونه به من اونا رو در اختیار منم بذاره تا من هم بتونم بهتر عمل کنم. و اینکه اعضای کارگروه باید سعی کنن همیشه مکمل همدیگه باشن، چاله چوله‌های همدیگه رو پر کنن. من ممکنه یه سری کارا بتونم انجام بدم که نفر بغل دستی نتونه، بنابراین من باید اونا رو به عهده بگیرم، و اون طرف بغل دستی من ممکنه یه توانایی داشته باشه که من ندارم و اون باید یه سری کارا رو انجام بده. بنابراین اعضای کارگروه باید به یه نوعی همدیگه رو تکمیل کنن، مکمل همدیگه باشن، به پیشنهادهای همدیگه گوش کنن. یعنی همیشه نظرات همه اعضای یک کارگروه باید واسه کل کارگروه موفق مهم باشه. عرضم به حضورتون که تو پیروزیاشون، تو موفقیتاشون و تو شکستاشون به طور مساوی شریک باشن. یعنی اونجوری نباشه که وقتی موفقیت باشه همش مال من باشه، وقتی شکست باشه همش مال یه عضو دیگه. همه اعضای کارگروه شریکن، چه تو موفقیت چه تو شکست. برای اینکه بهتر کارشون انجام بشه، باید حتما گراند رولز داشته باشن واسهشون، چون نمیدونم چی میاد، مقررات اجرایی داشته باشن، اساسنامه داشته باشن. وقتم هم تمام، الان تمامش میکنم. تصمیماتشون بر اساس اجماع و عرضم به حضورت که فهم مشترک باشه، قابلیت انعطاف داشته باشن، احترام متقابل خیلی مهمه،
و حمایت از همدیگه، که بتونن از همدیگه حمایت کنن در اجرای خدماتشون تو فرم کار برو و به صورت شخصی و تکی. خیلی ممنون،
خیلی ممنون،
خسته شدم از واسه هر زدم دمت.
زحمت کشیدی، لطف کردی که تو کارگاه امروز ما حضور پیدا کردی. چند دقیقه مونده ولی دیگه حالا شما صحبت نمیکنید، فقط به عنوان تماشاچی باشید تا انتهای کارگاه. ممنونتون میشم. نریمان جان، یه در حد دو دقیقه اگر یه کلی و جمع‌بندی داشته باشی ممنونت میشم. نریمان عزیز در خدمتت هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. بودم اینو با دوتا مفهومی که یادم رفت و اینجا واقعا خوبه به هم رفت میدم از روی رندی که بتونم هم اونو گفته باشم و اینو فکر میکنم. من تو دوتا کارگروه شرکت کردم. صدا میاد؟
بله بله بفهمید.
یه بار نماینده بین گروه بودم، تو ساختارمون میخواستن همایش بگیرم و من با همایش موافق نبودم و مخالف بودم با همایش. هنوزم همایشی نیستم، همیشه در مقابل کارگاه رو دوست دارم، همایش ها رو دوست چیزم، باشون همیشه مسئله دارم. بعد تو اون ساختار من با همایش دو سال فکر کنم پاکی داشتم، تو با همایش مخالفت کردم، بعد مجبور شد ساختار نمیتونست تصمیم بگیره، گفتن کارگروه تشکیل میدیم. خب یکی از اعضایی که موافق همایش بود و اصرار به همایش داشت و اینا، اونو کردن مسئول کارگروه همایش و جالب بود که منو به عنوان عضوش انتخاب کرد و این اولین بار بود من تو این میدیدم این کار جالب. و من گفتم اینا چون من مخالفم نمیبرن من تو کارگروه دیگه، میگم من میبرن دیونم برن ببره کاراش خراب کن، ولی گفت نریم من و یه عضو مخالف دیگر رو توی کارگروه برد. خب نتیجه تحقیقات اینطوری شد که ما رفتیم هزینه ها، مقدار درآمد، چقدر خدمت گزارها، اینا همه رو تحقیق کردیم، یک گزارشی دادیم به هیئت نمایندگان و هیئت نمایندگان اون موقع یا نایه نه هیئت نمایندگان اون موقع تصمیم گرفت که همایش نذاره، یعنی تصمیم گرفتن که نه این برای ما خوب نیست و نمیصرفه و آمادگی نداره. خب به هر حال یعنی مخالفت ما آخر کار به نتیجه رسید با کارگروه در این یکی موضوع، و یعنی تونستم به عنوان یک مخالف در بخشی از پروژه کارگروه باشم و این خیلی تو کارگروه بودن مهمه. یه بار دیگه میخواستیم ساختار رو تقسیم کنیم و خودم مسئول اون کارگروه بودم و کار دادم به کمیته کارگاه. من مسئول کارگاه بودم، داخل خود کمیتهمون نشستیم دو سه ماه، حالا بچه کمیته که اون سالا بودن الان یکیشون محسن مثلا اینجا دیدم، نشستیم همه موافق بودیم که ساختار اینطوری تقسیم نشه، بلکه ساختارهای محلی به وجود بیاد و هیچ هیئت نمایندگانی به وجود نیاد. تمام نتیجه تحقیقاتمون هم بر این مبنا بود که به وجود نیاد و درست هم بود حرفمون تا حدودی، و ولی ساختار تصمیم گرفت که به وجود بیاد. یعنی وقتی که ما همه موافق بودیم در کارگروه، ساختار برخلاف موافقت ما رأی داد و اونجا باز من یه چیز دیگه یاد گرفتم. میدونین من کارگروه به نظر من یه کار تحقیقاتیه، قدرت اجرایی نداره و بعد قدرت تصمیم گیری نداره، یعنی به عنوان وجدان گروه نمیتونه داخلش شکل بگیره، فکر نمی کنم، چون من ندیدم در واقع، و قدرت اجرای اون تصمیم رو نداره، بیشتر کار تحقیقاتیه. میخوام بگم که این موافق همیشگی و مخالف همیشگی بودن هر دوتاش بده، هر دوتاش خوب نیست. تمومش میکنم. چرا؟ برای اینکه دوتا ضرر داره، دوتا موافق. یکی موافق همیشگی در موافق همیشگی خیلی حرف زدیم، ولی در موقع موافق همیشگی حرف نزدیم. تصمیماتی که تو ساختار گرفته میشه یا تو یک کار گروهی گرفته میشه، کیفیتشون رو به ارتقاء کیفی تصمیمات و رشد اون گروه کمک نمیکنه، چون با خوب و بد موافقه، اون همیشه موافقه. اینجور عضو باید سعی بکنیم موافق همیشگی نباشیم. مخالف همیشگی اتفاقی که برای برنامه میاره اینه که کیفیتی که به وجود اومده رو، یعنی کیفیتی که یک گروه کار گروهی زحمت کشیده اون کیفیت رو به وجود آورده، اون کیفیت رو از بین میبره و در واقع تنزل میده اون کیفیت. به خاطر همین ما باید بین مخالف همیشگی و موافق همیشگی دارای یک نگاه و یک جایگاه مستقل فکری بشیم که بتونیم بفهمیم کجا من به عنوان مخالف و کجا به عنوان موافق بتونم عمل کنم. و همیشه معمولا برای من هر نتیجه برعکس این تجربه من از کارگروه. خیلی ممنون.
مرسی رحیمان جان. من به نوبه خودم از امین و سیامک و همینطور نریمان عزیز که امروز تو این کمیته کارگاهی ما رو همراه کردن و همینطور اعضایی که حضور داشتن و تجاربشون در اختیار ما قرار دادن تشکر و قدردانی میکنم. مجری عزیزم خانم الهام هستن که دقایقی رو در خدمتتون هستن که کارگاه ما رو با دعای ایشون به اتمام برسونیم. خانم الهام از ادب دارم در خدمتتون هستیم، بقیه کارگاه به عهده شما. ممنون و متشکرم.
مرسی. من مجددا سلام میکنم به همه. الهامم یه معتاد و فقط لازمه من موضوع هفته آینده رو قبل از آرامش اعلام بکنم. طبق چیزی رو که به من مسئول کمیته گفته بودن، موضوع هفته آینده دوستان عزیز به روال زندگی هست و همیشه این اعلام میشه موضوع هفته بعد، تا اگه دوستان نیاز به مطالعه‌ای دارن وقت داشته باشن برای مطالعه. گرداننده های هفته آینده خدمتگزاران کمیته هستن، سخنران ها خود شما دوستان عزیزی هستید که شرکت میکنید و فکر کنم منم به نوبه خودم تشکر بکنم از مسئول کمیته آقا فریدون، از سخنرانای عزیزمون آقا سیامک، آقا نریمان، از گرداننده های عزیزمون آقا محمد، آقا امین و خوش آمدگوهای قوی و خوبمون صوفی عزیز و آقا بهزاد، تیم پشتیبانیمون آقای بن و آقا رحمان عزیز و اینکه ممنونم که حمایت کردید این جلسه کارگاهی رو. سکوت میکنیم و من دعای آرامش رو میسپارم به آقا محمد که دعای آرامش رو برای ما بخونه.
خیلی ممنون خانم. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. خدا یار و نگه.